بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 53، صفحه 17. و مباد براهینه تن فاوفل براهین و البراهینو تن فاوفی معرفت الاعراض ذاتیه لموضوعاتها. بحثمون در اولین مبادی براهین بود، یعنی استحاله اجتماع نقیزه و استحاله اتفای نقیزه. این بحث تموم کردیم و این اولین مبدع رو که احتیاج به استدلال نداشت با تنبیه توضیح دادیم. البته گفتیم برای کسی که این مبدع رو این کار میکنه توضیح لازمه، و الا اینقدر این مبدع روشنه که احتیاج به بیان نداره. بعد الان به مناسبت این که بحثمون در اول و مبادع البراهین بود، به کل مبادع براهین اشاره میکنیم. میگیم که مبادع براهین عبارتند از قضایایی که ما اونها رو در براهین به کار میگیریم، پس اونها برای ما در براهین فایده دارند، در تشکیل براهین فایده دارند. بعدم توضیح میدیم که براهین رو هم ما مورد استفاده قرار میدیم در هر علمی، در تمام علوم حقیقی ما اعراض ذاتی موضوع رو برای موضوع اثبات میکنیم، یعنی در هر مسئله از مسائل محمولی رو، عرضی رو برای موضوع علم ثابت میکنیم. این اثبات به توسط براهین انجام میشه، پس براهین به ما کمک میکنن در اثبات اعراض ذاتیه برای موضوعات خودشون، که موضوعات اعراض ذاتیه موضوعات مسائلند که همشون جمع میشن تحت موضوع علم. پس ما همه اعراض ذاتیه رو برای موضوع علم اثبات میکنیم، گاهی بدون واسطه، گاهی با واسطه، یعنی گاهی برای خود موضوع ثابت میکنیم، گاهی برای مصادیق و افراد موضوع ثابت میکنیم که در حالت دوم باز در واقع برای خود موضوع ثابت شده. مثلا در فلسفه ما احوال موجود رو ثابت میکنیم، گاهی احوالی که مخصوص موجود به ماها موجودونه، گاهی احوالی که مربوط مثلا فلسفه به یکی از مصادیق موجوده، مثلا جوهر یا عرضه یا واجب و ممکنه. این احوالی که ما ذکر میکنیم یا احوال خود موضوع هست یا احوال افراد موضوع هست، بالاخره احوال مسائلی هستند که موضوعات اون مسائل تحت موضوع علم هست. اخ ما وقتی میخوام این محمولات رو برای این موضوعات و در نهایت برای موضوع علم اثبات کنیم، از براهین استفاده میکنیم. پس براهین برای ما این فایده رو دارند. توجه شدید رابطه این بحث با بحث گذشته چی بود؟ بحث گذشته در اول و مبادع البراهین بود. به این مناسبت ما در وارد بحثی میشیم، اشاره به بحثی میکنیم که در اون بحث همه مبادی براهین به عنوان با عنوان ذکر میشن، فقط به عنوان مبادی براهین، بدون این که خصوصیت ها رو توجه کنیم. میگیم که همونطور که این اول مبادی براهین در تمام براهین و در تمام مسائل مورد استفاده ما قرار میگیره، بقیه مبادی براهین هم همچنین اونها هم در همه مسائل علوم کاربرد دارن. به این صورت که عرض کردم در هر مسئله شما محمولی رو برای موضوع ثابت میکنید که محمول عرض ذاتی موضوعه، و این محمول با موضوع مسئله و با موضوع علم ارتباط داره. شما وقتی میخواد اثبات کنید این محمول رو برای موضوع مسئله تا در نهایت برای موضوع علم ثابت بشه، از براهین استفاده میکنید. پس براهین در تمام علوم مورد استفاده هستن. به این صورت یواش یواش وارد بحث میشه، بحث رو عوض میکنیم، ولی با این مناسبت وارد بحث دیگر میشه. وقتی در اینجا یه اشکالی، یه مطلبی مطرح میشه که اون مطلب رو ابن سینا تبیین میکنه، بعد که تبیین کرد اشکالی ذکر میشه که اون اشکال رو جواب میده، با جواب دادن اشکال فصل تموم میشه. پس الان به مناسبت وارد بحثی در مواد البراهین و بعدم در خود براهین شد این که استفادهشون رو فقط تذکر میده استفاده ای داره دیگه بیش از این بحثی نمی کنه. بعد میپردازیم به بحثی که باز مناسب همین چند جمله که عرض کردم. بعد اون بحث مناسب رو که عرض کردیم اشکالی وارد میشه اشکالی جواب میشه. در ابتدای بحثی که میخوان شروع کنیم عبارت ابن سینا اینه که مواد البراهین کم شامل فد فل براهین. موادی براهین چی هست؟ همون سقران و کبرا. سقرا و کبرا خود براهین هست. مبادی براهین یعنی خود براهین، چون ما برهان رو از مبادی تشکیل میدیم. مبادی یعنی صغرا و کبرا، یعنی اون مقدماتی که تشکیل دهنده برهان هست. وقت بگیم که مبادی براهین که خود برهان هست در برهان به ما استفاده میرسونه، یعنی خودشون در خودشون به ما استفاده میرسونه. این پیداست که عبارت جالبی نیست، چون مبادی براهین خود براهین هست. اون نتیجه که ما دیگه برهان نمیدیم، اون نتیجه حاصل برهانه. برهان همون صغرا و کبرا تنهاست. خب مبادی براهین همون صغرا و کبراست. پس مبادی براهین خود براهین هست. وقت چطور میگیم مبادی براهین در براهین استفاده ما میرسونن؟ مگر مبادی براهین چیزی دیگری هستن غیر از براهین که میخوان به شما استفاده میرسونن؟ این اشکال اینجا وارد میشه بر عبارت ابن سینا صدرا جواب میده. جواب میگه که منظور از مواد البراهین مبادی هستن که میخواهند در برهانی به کار روند و مبادی براهین بشوند. ابتدای جمله معمولیه، ما اون رو با جمله دیگر تلفیق نکردیم تا برهانی درست کنیم. همچه این جمله که بعدن اسمش صغرا میشه الان یه جمله معمولیه، اون جمله دیگر که بعدن اسمش کبرا میشه الان یه جمله معمولیه. این دو تا جمله معمولی در برهان به درد ما میخورند، یعنی تلفیقی شدن برهان میشدند. پس منظور از مبادی براهین مبادی هستند که بعدن برهان میشن، یعنی به اعتبار ما یعول و اله الان بهشون گفتیم براهین، به اعتبار اینکه در آینده برهان رو تشکیل میدن بهشون گفتیم مبادی براهین. به الان دو تا جمله معمولی هست، یعنی این جمله های معمولی که بعدم میتوانند در برهان به کار بیایند، اینها در برهان به ما استفاده میرسونند، یعنی میان و برهان تشکیل میدن. بعدم برهان که تشکیل شد به ما استفاده میرسونه، محمولات مسائل رو برای موضوعات اثبات میکنه، یا به تعبیر دیگه اعراض ذاتی رو برای موضوع علم اثبات میکنه. پس هم توجه کردید هم مبادی برهان استفاده دارند، هم بعد از اینکه برهان تشکیل شد خود برهان استفاده داره. حالا این یه خط رو که من از خارج گفتم تشکیل بکنم. صفحه 53 هستیم، صفحه 17 هم. و مباد البراهین تنفع فی البراهین، با توضیحات که دادم احتیاج به ترجمه دیگه نداره، عبارت کاملا روشنه. و براهین تنفع فی معرفت الاعراض ذاتیه، که تا ما اعراض داره غلطه، تنفع فی معرفت الاعراض ذاتیه لموضوعاتها، زمیر موضوعاتها برمیگرده به خود اعراض ذاتیه. یعنی براهین این استفاده رو به ما دارن، به ما میرسانند که به ما بشناسانند اعراض ذاتیه ای رو که برای موضوعات خودشون هستن، که موضوعات اعراض ذاتیه همون موضوعات مسائل هست و منتهی میشن به موضوع علم. این براهین در شناخت اعراض ذاتیه دخالت دارن. شناخت که میگیم هم شناخت حدی هم شناخت تحصیلی، یعنی هم اثبات میکنن عوارض رو هم به ما میشناسنن عوارض رو. شما میدونید که حد، حد و برهان میگن در مبادیشون شرکت دارند، پس حد هم جز مبادی برهان به حساب میاد. وقتی که ما چیزی رو تعریف میکنیم حد میاریم، حد یعنی جنس و فرض، جنس و فرض یعنی ماده و صورت، ماده و صورت یعنی علت مادی و علت طوری. برهان هم از این براهین استفاده میکنه، برهان از این علل استفاده میکنه، یعنی از علت طوری و علت مادی و علت قائل و علت حائل استفاده میکنه. پس حد و برهان که چنانچه بعدا هم به طور مفصل انشاءالله خواهد آمد با هم شرکت دارن، در مقدمات با هم شرکت دارن. پس وقتی میگیم براهیم در شناخت اعراض ذاتی کمک میکنند، معنیش اینه که هم حد اعراض ذاتی رو تبیین میکنند، هم حد موضوع رو تبیین میکنند، هم اثبات میکنند اعراض ذاتی رو برای موضوعاتشون. البته بیشتر اوقات ما از براهیم برای اثبات استفاده میکنیم، برای تعریف خود برهانی نمیاریم، حدی رو میاریم که با برهان شریک. در اینجا منظور همینه که ما اثبات عوارض ذاتیه برای موضوعاتشون میکنیم به توسط براهیم. پس براهیم به ما کمک میکنن در شناخت اعراض موضوعات. دقت کنید تعبیری که عرض میکنن، در شناخت اعراض موضوعات براهیم به ما کمک میکنن. جوهر موضوعات چی؟ ببینید در مقابل اعراض موضوعات داریم جوهر موضوعات میگیم. دارم توضیحی میدم که بحث بعدی مرتبط بشه با این بحثی که الان داریم. الان داریم، الان گفتیم که براهیم در اثبات اعراض ذاتیه للموضوعات دخالت میکنند، در اثبات اعراض ذاتیه. حالا سوال میشه که در جوهر خود موضوع چی؟ آیا براهیم دخالت داره یا نداره؟ در اعراض موضوع دخالت دارن، در جوهر موضوع یعنی خود موضوع در چی؟ این فرماید که براهیم کارشون اثباته. پس این سوالی که شما میکنید که در جوهر موضوع براهیم چه دخالتی دارن، توقعیتون اینه که بفهمید آیا براهیم اثبات جوهر موضوع هم میکنه یا نه. اثبات اعراض برای موضوع کردن، اما اثبات جوهر موضوع هم میکنه یا نه. شأن براهیم اینه، فقط کنید در این مثلا، شأن براهیم اینه که اثبات عوارض کنن للموضوعات یا اثبات محمولات کنن برای مسائل، برای موضوعات مسائل. وقتی میگیم اثبات اعراض کنن برای موضوعات فرق نمی کنه، میتونیم بگیم اثبات محمولات کنن برای موضوعات مسائل، هر دو مطلب یکیه، فقط تعریف فرق می کنه. شأن براهیم اینه که اثبات محمولات کنن یا اثبات عوارض کنن برای موضوعات. شأن برهان این نیست که اثبات کند خود موضوع را، بلکه شأنش این است که اثبات کند محمول را این موضوع، یعنی شأنش این است که مسئله را اثبات کند. مسئله یعنی ثبوت المحمول للموضوع، این مسئله است. برهان مسئله را اثبات میکنه ولی خود محمول را اثبات نمیکنه. مصنف در اینجا میخواد بگه در فلسفه براهیم خود موضوع را اثبات میکنه، همونطور که اعراض رو برای موضوعات اثبات میکنن. اینطوری وارد بحث میشه، میگه جوهر موضوعات رو، جوهر موضوعات رو یعنی موضوعات سائر علوم، و الا موضوع فلسفه که الموجود به محبا موجوده، نه احتیاجی به اثبات داره، نه احتیاج به تعریف داره. اون الان مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما جوهر موضوعات یعنی موضوعات سائر علوم که تو فلسفه باید اثبات بشه، چون فلسفه متکفل تبیین و اثبات موضوعات سایر علومه. علاوه بر این که حقایق اشیا رو تعریف میکنه، بعضی از این اشیا که موضوعن اونا رو هم داره تعریف میکنه، اینا رو تعریف میکنه، تثبیت میکنه، بعد واگذار میکنه، بعضی از این حقایق رو واگذار میکنه به علومی که در بارشون بحث کنه. مثلا یکی از حقایق جسمه، اینو اثبات میکنه، بیان میکنه، اثبات میکنه، خصوصیاتش رو میگه، بعد وقتی که کار جسم تمام شد به دست طبیعی میسپاره، میگه حالا در مورد عوارض جسم تو بحث کن. یکی از حقایق جهان عدده، مقداره، اینا رو هم بحث میکنه، اثبات میکنه، تبیین میکنه، بعد میشوره دست ریاضی میگه تو بحث کن. همینطور توجه میکنید چون حقایق موجودات رو تبیین میکنه و اثبات میکنه و موضوعات علوم حقیقی هم حقایق موجودات هست، لذا میبینید که به موضوع علوم دیگر هم میپردازه، اونا رو هم تبیین میکنه هم تثبیت میکنه. تبیین میکنه یعنی تعریف میکنه، تثبیت میکنه یعنی اثبات میکنه وجودشون رو. خب حالا ایشون میفرمد، یعنی ابن سینا میفرمد که معرفت جوهر موضوعات در علوم سالفه طرح شده، در منطق طبیعی زیادی اینا علوم سالفه هست. از نظر رتبه قبلا گفتیم از نظر رتبه علم الهی مقدم هم هست، ولی از نظر تعلیم و تعلم علم الهی آخر هم هست. یعنی ما اول منطق رو میخونیم، بعد ریاضی رو، بعد طبیعی رو، بعدا فلسفه رو میخونیم، فلسفه بعد از این علوم خونده میشه. لذا این فلسفه از نظر تعلیم بعد از همه اینها قرار میگیره. بهش هم علم مابعد طبیعه میگفتیم، قبلا یادتون باشه علم مابعد طبیعه میگفتیم و گفتیم شعنش اینه که ما قبل از طبیعه باشد، اما مابعد طبیعه اطلاق کردیم به خاطر جهاتی که قبلا بحث شد. پس علمی که قبل از علم فلسفه است منطق است و طبیعی و ریاضی. ایشون میفرماد که جوهر موضوعات در علوم سالفه تبیین شدند، پس وظیفه فیلسوف است که این موضوعات رو اثبات کنند. تبیینش رو علوم سالفه به عهده داشتند، تثبیتش به عهده فیلسوفه. پس توجه شد این چی گفتیم؟ اینطور شد، من اینا رو تکرار میکنم که امروز خیلی احتاج به تکرار داریم، مباحث باید تکرار بشه، باید تبیین کامل بشه، چون مطلب به نظر میرسه سنگینه ولی وقتی خوب توضیح داده بشه از اون سنگینیش میاد پایین، سبک میشه، راحت فهمیده میشه. پس توجه شد این تا اینجا ما عرض کردیم فیلسوف باید عهده‌دار دو چیز باشه، هم درباره جوهر موضوعات هم تبیین و تعریف کنه، هم تثبیت کنه و تحصیل کنه. تحصیل همون تثبیته، یعنی اثبات حصول، اثبات حصول، اثبات وجود. اما میبینیم تحدید و تعریف رو علوم سالفه به عهده گرفته، پس وظیفه فیلسوف این است که تثبیت کند. اینا رو ایشون میفرماید، یعنی ابن سینا میفرماید، ولی بعد آخر سر میگه که ولی فلسفه در تعریف هم دخالت میکند، هم این جوهر موضوعات رو تعریف میکنه و هم این جوهر موضوعات رو تثبیت میکنه. پس این علم الهی که ما الان درش هستیم عهده‌دار دو امره، تثبیت و تبیین، یا به تعبیر دیگه تحدید و اثبات. تحدید یعنی تعریف، تحدید واحد چینی یعنی حد آوردن، تعریف و اثبات، متکفل دوامه. خب توجه شدن چطوری وارد بحث شد و اصلا به چه مناسبت آمد؟ من دوباره مطلب رو مختصر عرض می کنم تا هم اصل مطلب روشن بشه هم نحوه ورودمون در بحث روشن بشه. ما گفتیم که فلسفه یا براهیم اعراض ذاتی موضوعات رو اثبات می کنند. بعد سوال میشه که جوهر موضوعات چی؟ آیا جوهر موضوعات رو هم فلسفه دخالت می کنه؟ جواب دادیم بله، هم در تعریفشون هم در اثباتشون باید دخالت کنه، ولی تعریف در علوم سالفه قبلا گذشته. پس وظیفه اصلی فیلسوف این است که تبیین کند اثبات را، ولی فیلسوف در هر دو دخالت می کند، هم تبیین می کند جوهر موضوعات رو، هم تثبیت می کند. وقتی که این کار کرد براهین رو فلسفه براهین رو نه تنها این تیکر دقت کنید، نه تنها برای اثبات عوارض للموضوعات بلکه برای اثبات جوهر موضوعات نیز به کار میگیرد. فلسفه این کارو میکنه، برهان رو در دو جا به کار میبره، یکی در اثبات عوارض للموضوعات، یکی در اثبات خود موضوعات. با این که شأن برهان همونطور که اول عرض کردم این است که اثبات کند عوارض رو للموضوعات، ولی فلسفه این شأن رو تعلیم میده، به اثبات جوهر موضوعات، در اثبات جوهر موضوعات هم از براهین استفاده میکنه و در نتیجه جوهر موضوعات رو اثبات میکنه و همونطور که گفته شد تعریف هم میکنه. پس متکفل دو امره، هم متکفل اثبات، هم متکفل تهدید و تبیین. لکن معرفت و جوهر موضوعات، چرا با لکن شروع کرد؟ چرا به صورت استدراک آورد؟ چون داره شأن براهین رو عوض میکنه. شأن براهین همونطور که گفتن این است که اثبات عوارض للموضوعات کنند. اینجا براهین میخوان اثبات خود موضوعات کنند. شأنشون داره تعمیم داده میشه. این لکن استدراک رو آورده تا بگه که اون براهینی که شأنشون اثبات عوارض للموضوعاته، این کار دیگر هم توی فلسفه انجام میدن، اثبات موضوعات هم میکنن، ولی در سایر علوم اثبات موضوعات نمی کنن. موضوعات ثابت شده رو باید علوم دیگر مورد بحث قرار بدن. اثبات موضوع به عهده خود اون صاحب علم نیست. موضوع هر علمی رو باید علم فوق که فلسفه اثبات کنه. لذا فلسفه این جوهر موضوعات رو اثبات میکنه. بله، تعریف موضوعات رو خود علوم دیگر ممکنه به عهده داشته باشند، ولی فلسفه در تعریف هم دخالت داره. پس متکفل دو امره، هم تعریف موضوعات، جوهر موضوعات، هم تثبیت جوهر موضوعات. البته یه امر دیگه هم به عهده‌اش هست که محمولات مسائل خودش رو برای موضوعات مسائل اثبات کند. این اختصاص به فلسفه نداره، در سایر علوم هم همین بحث هست. در سایر علوم هم محمولات مسائل برای موضوعات اثبات میشن. لذا این رو ما به عنوان شاخصه فلسفه بیان نکردیم، بلکه گفتیم براهین این استفاده رو میرسونن، چه تو فلسفه چه بیرون فلسفه. اون شأن براهین بود، استفاده بود که ما از براهین میبردیم، ولی اون چه که الان برای ما مهمه اثبات موضوع سایر علوم، اثبات جوهر موضوعی که در سایر علوم انجام نمیشه. اگر تو فلسفه هم انجام نشه لازمش اینه که هیچ جا طرح نشه، پس به ناچار توی فلسفه مطرح بشه. لکن معرفت جوهر موضوعات، این جوهر در مقابل اون عوارض ذاتی هست که گفتیم. موضوعات هم منظور موضوعات علومه، نه موضوعات مسئله فلسفی. البته ممکنه موضوعات مسئله فلسفی هم بعضی هاشون موضوع قرار بگیرن برای یه علمی، البته اینطور نیست. محمولات مسائل فلسفی موضوع قرار میگیره که بعدا خواهیم گفت. علی حال منظور از موضوعات، موضوعات سایر علوم، لکن معرفت جوهر موضوعات. الذی صفت جوهره، الذی کان فی ما سلف یعرف بالحد فقط. فی ما سلف یعنی فی العلوم المنطقیت و ریاضیت و طبیعیت. فی ما سلف یعنی این، نه فی ما سلف یعنی در فلسفه فقط، فی ما سلف یعنی در علوم سالفه. علوم سالفه یعنی منطق و ریاضی و طبیعی که قبل از فلسفه خونده میشن. الذی جوهر موضوعاتی که کان فی ما سلف یعنی در علوم سالفه، یعرف شناخته میشد بالحد فقط، فقط یعنی دون الاثبات. در علوم سالفه این موضوعات اثبات نمیشدند، فقط تعریف میشدند. لکن معرفت جوهر الموضوعات سمن ما یلزم الفیلسوفه هاهونا ایو حسله. هاهونا یعنی فی هاز العلم، لاقه فقط تو همین علم، جای دیگه جاش نیست. لازم از فیلسوف را که تحصیل کند این جوهر را، جوهری را که تعریف می شد در علوم سالفه وظیفه فیلسوف این است که تحصیل کند. تحصیل کند یعنی اثبات وجود کند. اثبات وجود یعنی تحصیل، یعنی اثبات وجود کند. خب فلسفه در علم، در تعریف هم از کدام دخالت میکنه. الان هم که وظیفه تثبیت اختش گذشته شد، فیکون لهذا العلم الواحد ان یتکلم فی الامرین جمیعا. پس برای این علم واحد، یعنی علم الهی که الان موشش هستیم، این حق هست که تکلم کند در دو امر با هم. سایر علوم فقط در تحدید جوهر موضوعات تکلم میکردن، در تثبیت تکلم نمیکردن، ولی فلسفه در هر دو تکلم میکنه. پس جا دارد که حاضر علم یعنی علم فلسفه تکلم کند فی الامرین جمیعا، یعنی هم در تحدید هم در اثبات. توجه کنید این یه صفحه که ما میخوام بخونیم، خود مساله رو شیه نقطه سنگین هست. محشین هم اختلاف تام دارن در تبیین این صفحه و اونا مزید شدن بر دشواری این صفحه. من که فکر بودم که یه دونه از این حاشیه ها رو مبنا قرار بدن و این عبارت رو تقوی همون حاشیه بیان کنن، تمامش کنن، ولی دیدم که نه، مثل که همشون مفیدن. بهتر اینه که حواشی رو نقل بکنم تا حواس شما کاملا پرت بشه، چون اگر بخوام یه حاشیه رو بگم حواسی هم میشه، حاشیه های مختلف رو بگم شلوغ میشه، ولی انشالله سعی میکنم که یه جوری بیان کنم که شلوغ نشه. این امرین رو صدرا تفسیر کرده به تهدید و اثبات، که منم تا حالا همینطوری پیش آمدم، یعنی فلسفه تکلم می کند هم در تعریف جوهر موضوعات هم در اثبات جوهر موضوعات. ملا اولیا تفسیر کرده امرین رو به اعراض و موضوعات، یعنی اعراض موضوعات و جوهر موضوعات. فلسفه در هر دو بحث میکنه، هم در اعراض ذاتیه موضوعات هم در جوهر موضوعات، در هر دو بحث میکنه. فلسفه در هر دو بحث میکنه. ملا سلیمان امرین رو عبارت گرفته از مبادی البراهین و جواهر موضوعات، که فلسفه هم در مبادی البراهین بحث میکنه هم در جوهر موضوعات بحث میکنه. هر سه تفسیر هم درسته. ولی تفسیری که ما تا آخر پابندش میمونیم تفسیر صدرا و ملا اولیا. تفسیر ملا سلیمان رو همینجا رها میکنیم، ادامه نمیدیم. خب تا اینجا مطلب روشنه. این مطلبی هم که من از محشی نقل کردم مزاحمتی درست نکرد، فقط معلوم شد که امرین رو سه جور تفسیر کردن و هر سه شان درسته، چون فلسفه در هر سه در امرین به هر سه تفسیر بحث میکنه، در امرین به هر سه تفسیر بحث میکنه، پس تفسیر ها هر سه درسته. لیکن قد یتشکش علی هذا، شکی در اینجا مطرح میشه، یعنی اشکالی، چه اون شک را جواب داده بشه، شک رو تر میکنی و بعد جواب رو ذکر میکنی. انشاءالله جواب هم دوتاست بنابر دید ملا اولیا و سه تاست بنابر دید صدرا. حالا جواب ها طبیعی میشه، خیلی فرق نمی کنه. حالا دو تا بگیرید یا سه تا بگیرید از نظر محتوا فرق نمی کنه، فقط اگه سه تا گرفتیم مرز می داریم بین قسمتی از جواب ها. اشکال توجه کنید، اشکال من به مبنای صدرا تر می کنه و بعد از رو تشکر می کنه، بعداً به مبنای ملا اولیا توضیح میدن و دیگه تفسیرش نمی کنن، فقط یه اشاراتی می کنن، چون تفسیر یه بار کافیه. خب حالا اشکال تلقی کنیم. شما الان گفتید که فلسفه در دو امر بحث می کنه. یک امر عبارت هست از تحدید جوهر موضوعات، یک امر عبارت هست از تفسیر و اثبات جوهر موضوعات. ما برای این مطلب چون اشکال داریم، معلوم شد که اشکال بر کجاست. شما گفتید فلسفه در دو چیز بحث میکنه، الان ما داریم در این اشکال میکنیم و میگیم که نمیتونه فلسفه در دو چیز بحث کنه. اینطور اشکال رو مطرح میکنیم که فلسفه وقتی در موضوعات بحثی هست، در اعراض ذاتیه موضوع خودش بحث میکنه، ما تو اونجا حرفی نداریم، اشکال هم نداریم. فلسفه در اعراض ذاتی موضوع خودش بحث میکنه، ما اونجا اشکال نداریم. ولی در موضوعات سایر علوم هم بحث میکنه، حرف ما اونجاست. در موضوعات سایر علوم چه بحثی میکنه؟ بحثش تحدید یا بحثش تفسیره؟ در تصور این جوهر موضوعات بحث میکنه تا جوهر موضوعات رو به تصور ما بده، یا اینکه در تصدیق اینها بحث میکنه تا اینکه ما را مصدق به وجود این موضوعات قرار بده، تصدیق رو برای ما درست کنه. آیا بحث میکنه تا تصور رو برای ما درست کنه، تصور این موضوعات رو، یا بحث میکنه که تصدیق رو درست کنه؟ اگر بحث در تصور میکنه، این در واقع تعریف موضوعات رو به عهده گرفته. خب این کار رو که علوم جزئی هم انجام میدادن، دقت میکرد میکنن، این کار رو که علوم جزئی هم انجام میدادن. فیلزم که فلسفه شأنش بیاد پایین، در حد علوم جزئی قرار بگیره، چون علوم جزئی هم این کار رو میکردن. خب این هم درمون همون کار رو میکنه که اونا کردن. پس فلسفه تنزل میکنه و میشه یکی از علوم جزئیه، در حالی که علم کلیست حاضا خلفان. این اشکال اول. در صورتی که بگی در تحدید این جوهر موضوعات بحث میکنه، اشکال اینه که خلف لازم میاد، یعنی لازم میاد که فلسفهی که علم اعلاست بشود یکی از اون علمهای دون، یکی از اون علمهای پایین، یعنی خلف فرضه. این در صورتی که بگی فلسفه در تحدید این جوهر موضوعات بحث میکنه. اما اگر بگی که در تصدیق بحث میکنه، یعنی نمیخواد این موضوعات رو به تصور ما بده، میخواد به تصدیق ما بده، یعنی میخواد ما رو مصدق به این موضوعات قرار بده، میگیم که پس بنابراین برهان اقامه میکنه، چون برهانه که نتیجه تصدیقه. تصور که به برهان احتیاج نداره، تصور تعریف میخواد، قول شارح میخواد، به برهان احتیاج نداره. اونی که به برهان احتیاج داره و با برهان درست میشه تصدیقه. اگر شما میگویید که فلسفه در جوهر موضوعات بحث میکنه، یعنی تصدیق اونها رو برای ما درست میکنه، پس معلوم میشه که برهان اقامه میکند بر اثبات جوهر موضوعات. فیلزم که فلسفه کارش تکلم و تکلم در اثبات، یعنی اقامه برهان باشد بر جوهر موجودات موضوعات، در حالی که شما گفتید که فلسفه در دو امر تکلم میکنه. الان روشن شد که فقط در یه امر داره تکلم میکنه، اثبات موضوعات میکنه، تحدید موضوعات، یعنی تعریف موضوعات نمی کنه. تو اگه میخواد تعریف موضوعات بکنه که ملحق میشه به سایر علوم جزئیه و خلف لازم میاد. پس باید اثبات نکنه، وقتی باید تعریف نکنه، باید بره سراغ اثبات تا تصدیق به ما بده. اگه این طور باشه، یلزم که در یک امر بحث کند که تصدیق است یا اثبات است، در امر دیگر که تهدید و تعریف دیگه بحث نکنه، در حالی که شما گفتید فلسفه در دو امر بحث میکنه، نسبت به جوهر موضوعات در دو انبست میکنه. پس اگر گفتید، میخوام دوباره اشکال رو خلاصش عرض کنم، اگر گفتید که فلسفه نسبت به جوهر موضوعات تهدید داره، تعریف داره، میگیم که لازم نیست که فلسفه مثل یکی از علوم جزئیه بشه، بلکه در مرتبه علوم جزئیه قرار بگیره و دیگه علم کلی نباشه، چون این کار رو، یعنی تعریف رو هم علوم جزئیه به عهده گرفتن. اما اگر بگید نه، فلسفه تعریف نمی کند، دقت کنید، تعریف نمی کند، زیرا اگر بخواد تعریف کنه این محضوری که گفتیم لازم میاد، یعنی تنزل شأن فلسفه و از علم اعلا بیرون آمدن و علم جزئی شدن، به خاطر این محضور تعریف نمی کنه، بلکه فقط اثبات می کنه و تصدیق برای ما ایجاد می کنه، یعنی اقامه برهان می کنه. اگر اینو بگید، میگید پس اشکال ما اینه که پس یک کار کرد. شما گفتید یه تکلم فل امرین جمیعا، الان معلوم شد که یک کار بیشتر انجام نمیده، نه دو تا کار. اون کار اولش که اگه میخواد انجام بده که مشکل داشت، کار اول ازش میگیریم، کار دوم رو شدیم، کار دوم رو شدیم، میشه یک کار، میشه صاحب یک کار، نه صاحب دو کار، متکلم در یه هم، نه متکلم در دو. پس اگر فرض اول رو قبول کنید، بگید که در فلسفه در جوهر موضوعات تعریف میکند اشکال خلف و تنزل فلسفه از علم اعلا بودن به علم جزئی بودن لازم میاد، و اگر شق دوم و فرض دوم رو انتخاب کنید و بگید که فلسفه اثبات میکند اون ان یتکلم فی الامرین جمیعا که ادعا کردید باطل میشه، فعلا ایال این یه اشکال در شما وارده، یا اشکال خلف و تنزل فلسفه از علم اعلا به علم عدرن، یا اشکال این که ادعات این که گفتید یتکلم الفلسفه فی الامرین جمیعا ادعای باطل میشه، یکی از این دو اشکال باید بپذیرید. این شک و اشکالیست که گفته شد به بیان مجدد را. لیکن قد یتشکک علی هذا، علی هذا رو دقت کنید، علی هذا یعنی علی کون هذا العلم متکفلا للامرین، این مشار الیه است که صدرا تعیین کرده. هر چه من الان عبارت رو طبق حرف صدرا توضیح دادم و طبق حرف صدرا هم دارم معنا میکنم، تفسیر میکنم. لیکن قد یتشکک یعنی اشکال میشود، علی هذا یعنی بر این که این علم متکفل امرین باشد، اشکال میشود به این صورت که انه ان تکلم فیها، فیها یعنی فی الموضوعات، نسخه ای داریم فیه یعنی فی جوهر الموضوعات، شما نسختون هذا داره، هذا مثل فیه میمونه یعنی جوهر الموضوعات، اگه مذکر باشه جوهر الموضوعات، اگه مؤنث باشه الموضوعات، این تکلم فی هذا شما دارید. هذا خالی؟ نسخه شما هذا تنها؟ ما در کتابمون نسخه فی هذا را داریم، نسخه فیه را هم سید احمد علوی گفته در بعضی نسخ هست که در پاورقی ما ننوشته، ولی فی هم در بعضی نسخ هست. سه تا نسخه اینجا هست، فی ها، فی هازا و فیه. فی ها رو که تو متن ما داریم، فی هازا رو در پاورقی اشاره کرده که چهار تا نسخه فی هازا دارن. سید احمد علوی هم میگه که در بعضی نسخ فیه هست، اما حالا نسخه چهارمی پیدا شد، نسخه شما که هازا هست فی نداره. انه این تکلم هازا علا طبیل تهدید، بله خب بعد فیها ویرگول میزنیم درسته، اما این تکلم هازا علا طبیل تهدید، هازا یعنی این علم، این تکلم این علم علا طبیل، ولی خوب نیست این سه تا نسخه که از میکنم هسته خوب هست. فیها یعنی فی الموضوعات، فیه یا فی هازا یعنی فی جوهر الموضوعات، درباره جوهر موضوعات اگر فلسفه تکلم کرد یا علا طریق تهدید و تصور تکلم میکنه، خط بعدی و این تکلم فیها فی تصدیق، یا درباره تصدیق تکلم میکنه، این خوبه. در موضوعات که تکلم میکند به یکی از این دو عنوان تسلم میکنه، به یکی از این دو سبیل تسلم میکنه، یا تسلم میکنه علی سبیل تحبیب و تصور، یا تسلم میکنه علی سبیل تفسیر، تفسیر و اثبات. خب این تسلم فیها یعنی فی موضوعات، در موضوعات مسائل اگر تسلم کرد یا علی سبیل تحبیب و تصور تسلم میکنه، یا علی سبیل تفسیر تسلم میکنه، یعنی یا میخواد تصورش رو به ما افاده کنه یا میخواد تفسیر اینها رو به ما افاده کنه. اگر علی سبیل تحبیب و تصور بحث کنه و تصور این موضوعات رو بخواد به ما افاده کنه، اشکالش اینه فهوه یعنی تسلم علی سبیل تحبیب و تصور ذالک الذی یتشلم فیه صاحب العلم الجزئی، صاحب العلم الجزئی، این همون چیزیست که در اون چیز صاحب علم جزئی هم تشلم میکرد، یعنی تعریف موضوعات رو صاحب علم جزئی هم به عهده داشت. حالا اگر فلسفه بخواهد، اگر فلسفه بخواهد که درباره موضوعات علی سبیل تحدید و تصور بحث کنه، میشه یکی از علوم جزئیه، از علم کلی بودن بیرون میاد، از علم اعلا بودن بیرون میاد، میشه جزء علوم ادون، نه جزء علوم اعلا، نه جزء علم اعلا، نه علم اعلا. و این اشکالی چی پیش میاد؟ و این تکلم فلسفه فیها، اینجا دیگه فیها داری درسته؟ حالی مضمونش اونجا فی داشته. و این تکلم فیها، اگر تکلم کند فلسفه فیها یعنی در موضوعات، اما فت تصدیق صدرا در اینجا داره فقط فت تصدیق، فقط چون برای صدرا مهمه کلمه فقط، حالا بلن عرض میکنم چرا مهمه. و این تکلم فیها فت تصدیق، اگر تکلم کند این علم، این علم فلسفه، علم اعلا فیها یعنی در اون موضوعات، در تصدیقشون تنها، یعنی بخواد تصدیق اونها رو به ما افاده کنه، میخواد ما رو مصدق این موضوعات قرار بده و اثبات وجود کند این موضوعات رو پیش ما، سار الکلام فیها برهانیان، یعنی سار الکلام در این موضوعات کلام برهانی، نه کلامی که هم بتواند برهانی باشد هم بتواند تحدید باشد. در حالی که شما گفتید فلسفه فل امرین جمیعن بحث میکنه، خب حالا توجه کنید صدرا داره این کلام ابن سینا رو اینطور معنا میکنه، سار الکلام فیها یعنی فی الموضوعات برهانی، یعنی لازم میاد سخن فیلسوف یا علم اعلا درباره موضوعات فقط برهانی باشد و در نتیجه فلسفه در یک امر بحث کند، در حالی که شما گفتید فی الامرین جمیعن بحث میکنه. حالا روشن شد که چرا کلمه فقط اونجا آورده، چون میخواد اینجا نتیجه بگیره که سار الکلام فیها برهانی، فقط کلام برهانی تنها میشه، کلام فی الامرین نمیشه، فی امرین واحدین فقط میشه. پس اگر در تصدیق تنها بحث کرد، لازم میاد که فلسفه در امر واحد فقط بحث کنه، نه در امرین جمعی. خب معلوم شد که چرا فقط اونجا اضافه کرد، فقط اونجا اضافه کرد تا بتونی اینجا اشکال کامل راحت تبیین کنه. خب این کلام صدرا بود. پس اشکال بنابر نظر صدرا اینه که اگر شما که میگویید فلسفه در باره موضوعات سایر علوم بحث میکنه، اگر شما بگویید که بحثش بحث تصوریست، لازم میاد که علم فلسفه رو تنزل داده باشید، و اگر بگید بحثش بحث فلسفیست، بحث تصدیقیست، لازم میاد که فلسفه رو متکلم فی امرین واحد بگیرید، در حالی که شما معتقد شدید فلسفه متکلم فی امرین جمعیانه. این اشکال بنابرای مبنی صدرا، خوب اشکال توجه کنید، چند بار من تکرارش کردم و لازم بود تکرار بشه. که خوب در ذهنتون تفسیر بشه. بعد که جواب میدیم میخوام اینو جواب بدیم. اما بنابر نظر مولانا اینطوره که اگر شما میگید فلسفه در موضوعات، یعنی موضوعات سایر علوم بحث میکنه، منظورتون بحث علی سبیل تصوره یا بحث علی سبیل تفسیره؟ کدوم مرادتونه؟ اگر بگویید مرادم بحث علی سبیل تصوره، میگم لغوه. دقت کنید، میگم لغوه، زیرا که علوم جزئیه متکفل این بحث هستند. از احتیاج اینست که فلسفه بحث کنه. اینجا صدرسی گفت که اگر بگی بحث علا سبیل تصوره، لازم میاد که علم علا رو تنزل بدی و علم جزئی کنی، و این خلفه. ملالی اینو نمیگه، ملالی میگه لغزه. لازم میاد اون چرا که در علوم سالفه قبلا ما تعریف کردیم دوباره تو علم فقه تعریف کنیم. خب چه احتیاج هست؟ طلبه‌ای که محصلی که شروع کرده به تعلم علم، اول منطق خونده، بعد ریاضی خونده، بعد طبیعی خونده، آخر سر رسیده به علم الهی، تو اون علوم سالفه این تعریف ها شنیده؟ تو علم الهی چه تعریف میکنید؟ میشه لغز دیگه. اون چه که در علوم سالفه این طلبه یا این محصل یاد گرفته، حالا تو علم الهی در مرتبه داریم اش تشار میکنیم، میشه لغز. پس ملالیه محضور این شق اول و لغزیت میگیره، نه خلف فرض، در حالی که صدر خلف فرض گرفت. بعد میاد شق دوم، میگه اگر فلسفه در باره موضوعات بحث کند، منطقه علا سبیل تفسیر، اگر علا سبیل تفسیر بحث کند، کلامش می شود برهانی. و شأن برهان، دقت کنید، این اشکالیست که ملاولیه داری می گیره، شأن برهان این است که اثبات عوارض للموضوعات کند، نه اثبات جوهر الموضوعات. شما دارید اثبات جوهر الموضوعات می کنید، کلام رو برهانی گرفتید. کلام برهانی لایق این است که اعراض رو، عوارض رو برای موضوعات ثابت کنه، نه خود جوهر موضوعات رو اثبات کنه، در حالی که شما الان دارید با برهان خود موضوعات رو اثبات میکنید. پس شأن موضوع رو تغییر دادید. توجه شدید؟ ملوله یه جور دیگه اشکال رو ترکیه. پس اینطور میگه، میگه اگر میخواد تصور این موضوعات علوم رو در فلسفه افاده کنید، لغزه. اگه میخواد تصدیق رو افاده کنید، تصدیق رو با برهان باید افاده کنید، و برهان نمیتواند جوهر موضوعات رو اثبات کنه. برهان عوارض رو للموضوعات اثبات میکنه. این هم اشکالی که ملاولیان که دیگه احتیاج به تصدیق نداره. حالا فنقول شروع به جوابه. برهان دلیلش چیه که برهان شنیش اینه؟ ببینید، برهان آن چرا که نتیجه میدهد، برهان نتیجه میدهیده، نتیجهش ثبوت الاکبر للاسکره. ثبوت الاکبر للاسکره یعنی چیزی رو برای چیزی ثابت میکنه، عرضی رو برای موضوعی ثابت میکنه. ثبوت الوجود نیست، بلکه ثبوت شیئن لشیئنه، یعنی ثبوت الاکبر للاسکره، شأن برهانی. پس به تعبیر دیگه ثبوت العوارض للموضوعات، نه ثبوت و شیئن، نه وجود شیئن. فنقول این جواب اوله، فنقول جواب اوله. در این جواب بنابر نظر صدر شق اول انتخاب شده، گفته شده که درباره موضوعات فلسفه بحث می کند علی سبیل تهدید و تصور. شما گفتید لازم میاد که فلسفه شأنش پایین بیاد در رشته علوم جزئیه. جواب بدیم چه موضوعات سایر علوم برای سایر علوم موضوعات هست؟ در فلسفه چه موضوع نیستن که؟ در فلسفه محمولات هست، در فلسفه محمولات هست. یعنی جوهر، جسم، امثال ذلک همه عارض می شوند بر موجود. یه عرض علی الموجود که جوهر باشد، یه عرض که عرض باشد، یه عرض که ممکن باشد و هاکذا، یه عرض که جسم باشد. اینا چیزایی هستن که عارض بر موضوع فلسفه میشند، ولی خودشون موضوعات سایر علومند، ولی توی علم فلسفه محمولاتند و عوارضند. پس علوم جزئیه درباره این موضوعات بحث میکنن، دقت کنید، علوم جزئیه درباره این موضوعات بحث میکنن. به ما انها موضوعاتون، فلسفه درباره این موضوعات بحث میکنن به ما انها محمولاتون. پس بحث یکسان نیست، بحث یکسان نیست تا اینکه بگید علم فلسفه میشود مانند علم جزئی. اون علم جزئی بحثش عنوانی دارد، فلسفه بحثش عنوان دیگر دارد. دقت میکنید در مبنای صدرا دارم حرف میزنم، یعنی با توضیحات صدرا دارم میشه. صدرا گفت اگر فیلسوف یا علم الهی در موضوعات علی سبیل تهدید و تصور بحث کند، لازم میاد که فلسفه ملحق می شود به علوم جزئیه و شود یکی از علوم جزئیه. جوابی که ما میدیم اینه که فیلسوف در موضوعات علی سبیل تهدید و تصور بحث می کند، منتها موضوعات پیش او محمولاتند، پیش علوم جزئیه موضوعاتند. وقتی که فلسفه درباره این موضوعات بحث می کنه، این موضوعات رو محمولات موضوع خودش قرار میده و به عنوان محمولات موضوع درشون بحث می کنه. بعد که بحثش تمام شد، اون وقت به عنوان موضوع میده به علوم جزئیه.
در جواب
اون کار ندارم، بعدا به مولولی میرسیم. الان توجه کنید خلص نشه، من هیچ اشاره میکنم این جواب مولا صدراست که یه وقتی اصلا سراغ مولولی ها فعلا نرید، اون رو بعدا دوباره بحث میکنم. توجه کنید الان مولا صدره داره اینطور میگه، اشکال اول رو که طبق مبنای خودش بیان کرد، حالا داره با این فنقول جواب میگه. صدره از عبارت ابن سینا اینطور فهمید که اشکال اول، شق اول این است که که فیلسوف درباره موضوعات بحث کند علی سبیل تحلیل و تصور، و اشکالش این است که علم فلسفی بشود یکی از علوم مادون. جوابی که میده اینه که نه، علم فلسفه جواب علم مادون نمیشه. همین شق رو انتخاب میکنه، شق اول رو انتخاب میکنه و میگه که فلسفه از علوم مادون نمیشه، زیرا که حیث بحثی که فلسفه میکند با حیث بحثی که علوم دون میکنن فرق داره. هر دو درباره این موضوعات بحث میکنن، هر دو علی سبیل تصور بحث میکنن، اونجا حیث بحثشون فرق میکنه. فیلسوف به حیث اینکه این موضوعات محمولاتن بحث میکنه، و اون علوم دون هم به حیث اینکه این موضوعات موضوعاتن بحث میکنه. چون حیث بحث فرق میکنه، لازم نمیاد که فلسفه بشود این علوم جزئیه. پس توجه میکنید که صدراش در این جواب میگه ابن سینا شق اول رو انتخاب کرده و جواب داده. شق اول این بود که فیلسوف درباره موضوعات بحث میکنه علی سبیل تحقیق و تصور. اشکالش هم این بود که لازم یا فلسفه بشود علوم جزئیه، یک از علوم جزئیه. جواب اینه که چون حیث بحث فرق میکنه، هر دو بحث میکنن، ولی چون حیث بحث فرق میکنه لازم نیست که فلسفه بشه یک از علوم جزئیه، چون بحثش به اون حیثی نیست که بحث علوم جزئیه به اون حیثه. بعد بنابر نظر صدرا ابن سینا بعد از اینکه شق اول رو انتخاب کرد و جواب اشکال داد، یه چیزی دیگر هم اضافه میکنه و اون اضافه اینه که فلسفه علاوه بر اینکه درباره موضوعات علی سبیل تحدید و تصور به اون حیث خاص که گفتیم بحث میکند، علاوه بر این درباره موضوعات برهان هم می آورد تا اثبات کند. پس دو تا بحث می کنه، فلسفه در دو چیز تشلم می کنه، هم در تحدید و تصور، هم در اثبات و تصدیق. بنابراین هم اشکال خلف و این که فلسفه بشود یکی از علوم جزئیه برطرف شد، هم این اشکال که فلسفه فقط در یک امر بحث می کند، چرا شما گفتید در تکلم و فل امرین جمعی، این اشکال هم برطرف شد. جواب کامل داده شد، شق اول انتخاب شدیم، ولی علاوه بر این که جواب شق اول رو دادیم، اشکال دیدم که تو شق دوم وارد می شد جواب دادیم. پس می تونید بگید که ابن سینا در این جوابش میگه هر کدوم از دو شق رو قبول کنیم اشکال نداره. شق اول رو قبول کنید اشکال جواب داده میشه، شق دوم رو قبول کنید اشکال جواب داده میشه. حالا برای تنجه بین فنهول این نهازه لکی کانت موضوعات فی علوم اخرى کثیر و عوارض فی هذا، همینایی که موضوع هم در علوم جزئیه فی هادل علم، در علم فلسفه و علم الهی میشوند عوارض، میشوند محمولات. اون وقت فیلسوف که بحث میکنه به حیث این که محمولات هم بحث میکنه، نه به حیث این که موضوعات هم بحث کنند. لعنه ها، یعنی لعنه این چیزهایی که موضوعات هم در علوم دون، احوالا که عارض میشوند دل موجود و اقسام دل موجود. پس احوال موجودن، احوال موجود یعنی عوارض موجود، عوارض موجود یعنی محمولات موضوع فلسفه، موجود یعنی موضوع فلسفه، عوارض موجود یعنی محمولات، احوال موضوع یعنی محمولات. پس فلسفه داره از محمولات موضوع خودش بحث میکنه، محمولات موضوع خودش بحث میکنه، اون علوم جزئیه دارن از موضوعات خودشون بحث میکنه. بنابراین اگر اینها موضوعند، بالقیاس به علوم جزئیه موضوعند، بالقیاس به فلسفه محمولاتند، عوارضند. پس اگر فلسفه در اینها بحث کرد، لازم نمیاد که یکی از علوم جزئیه بشود. تا اینجا اشکال اول جواب داده شد، سیکون مالا یوبرهن علیه، این مال جواب دومه، یعنی شق دوم هم داره جواب، فرض دوم هم داره جواب میده. فرض دوم این که اگر فلسفه در موضوعات علی سبیل تفسیر بحث کنه و بخواد کلامش رو برهانی کنه، این فقط میشه کلام برهانی و تکلم، و لازم نیست که فلسفه در یک چیز تکلم کرده باشه، نه در دو چیز، در حالی شما گفتین در دو چیز تکلم میکنن. جواب اینه که فیکون ما لا یبرهن علیه فی علم آخر یبرهن علیه هانا، اون چیزی که در علم دیگر برش برهان اقامه نمی شد، بر اون چیز در فلسفه برهان اقامه می شود. اون وقت این برهان اقامه شدن، یعنی بحث در اثبات کردن، قبلا هم که تعریف کرد، پس بحث در تعریف هم داشت، هم بحث در تعریف کرد، هم بحث در اثبات کرد، پس تکلم در امرین کرد. تا اینجا شوشنه. اما این که فیکون چرا با فای تفریق گفت فیکون و مالا یوبرهن و علیه فی علم آخر یوبرهن و علیه آرونا، چرا با فای تفریق گفت که این قسم از جواب رو به قسم قبل، یعنی این بخش از جواب رو به بخش قبل چسمون، چرا این کار کرد؟ توجه کنید نکته دقیقیه. ما بر عوارض برهان میاریم. اول گفتم، اولی که وارد بحث شدم گفتم شأن برهان این است که اثبات کند عوارض رو للموضوعات. ما الان وقتی آمدیم موضوعات رو در فلسفه مطرح کردیم، صدقه عوارض بودن بهشون دادیم و خواستیم این عوارض رو برای موضوع فلسفه اثبات کنیم. و شأن برهان اینه، شأن برهان اینه که عوارض رو برای موضوعات اثبات کنه. پس اگر فلسفه در این موضوعات سایر علوم به عنوان این که این موضوعات عوارضن و محمولاتن بحث کند، جا برای برهان پیدا میشه، چون این موضوعات میشن عوارض. و عوارض رو اگر ما بخواهیم برای موضوعات ثابت کنیم، به طریق از طریق برهان ثابت میکنیم، جا برای برهان درست میشه. ولی در علوم دیگر جا برای برهان نیست. علوم دیگر اگر بخوان بر موضوعاتشون برهان اقامه کنند، یعنی بر وجود خود موضوعات باید برهان بیانه و این شأن برهان نیست. فلسفه اگر بخواد برهان بر اون موضوعات اقامه کنه، با توجه به اینکه موضوعات شدن عوارض، میخواد برای بر ثبوت این عوارض للموضوع برهان اقامه کنه که شأن برهان است. پس علوم جزئی اگر بخوان از برهان استفاده کنن، برهان رو از شأنش بیرون آوردن. ولی فلسفه اگر بخواد از برهان استفاده کنه، به شأن برهان عوض شده. لذا فیکون و اون چه که در علوم دیگر قابل اقامه برهان نیست، در فلسفه یوبرهن علیه، هاهونه این در فلسفه یوبرهن علیه، روشن شد دیگه. این عبارت با این توضیح کردن که در سایر علوم شما برهان نمیارید بر اثبات موضوعات، جوهر موضوعات، چون شأن برهان این نیست که اثبات کند جوهر موضوعات. ولی در فلسفه همین بحث جوهر موضوعات رو دارید، ولی چون جوهر موضوعات در فلسفه عنوان عوارض و محمول پیدا کرده، و وقت شما وقتی برهان برش اقامه میکنید، یعنی میخواد این عوارض رو برای موضوعات اثبات کنید، این شأن برهان هست. پس آن چه که در علوم دیگر برش برهان اقامه نمیشه، چون برهان با اون چیزا کار نداره، همونا در فلسفه که مطرح میشن برهان برش اقامه میشه. چرا؟ چون هی سبب میشه. وقتی هی سبب شد، برهان مورد پیدا میکنه. در سایر علوم برهان مورد نداره، لذا اصلا به اثبات موضوعات نمیپردازن. در فلسفه برهان مورد پیدا میکنه، به اثبات این موضوعات میپردازن، مثلا نه به عنوانی که موضوعاتن، بلکه به عنوانی که محمولاتن. توجه شد این حرف سجام جوابی که سجام خوبه دیگه، جواب خوبیه، کامله. ببینیم حالا مولا علیا چیکار میکنه. مولا علیا میگه ابن سینا در این جواب شق ثانی رو انتخاب کرده. صدر رو گفت شق اول انتخاب کرده که توضیح دادم. مولا علیا میگه شق ثانی رو انتخاب کرده. شق ثانی چی بود؟ شق ثانی به تفسیر مولا علیا این بود که اگر فلسفه در موضوعات علا طبیل تفسیر بحث کند، یلزم که کلام برهانی باشد و کلامی باشد که بتواند اعراض را اثبات کند، در حالی که این کلام میخواهد جوهر موضوعات اثبات کند. این اشکال بود. اشکال مستشل در شق دومی بود که اگر فلسفه بخواهد در جوهر موضوعات علا طبیل تفسیر بحث کند، یلزم که کلام برهانی شود و برهان در جایی که عارضی بخواهد برای موضوع ثابت شود، نه این جایی که جوهر موضوع میخواد اثبات بشه. الان ابن سینا جواب میده، میگه نخیر، فلسفه در موضوعات بحث میکند علا طبیل تفسیر و جای برهان هم هست. چرا؟ چون اونی که در سایر علوم موضوع بود، همون در فلسفه شد محمول، شد عارض. پس اگر در فلسفه ما اثبات کردیم این موضوع را که در واقع عرض شده، عرضی را برای موضوع اثبات کردیم. در فلسفه چون این موضوع علم شده عرض در فلسفه، پس برهان عرض رو دارد برای موضوع اثبات می کند و اثبات عرض للموضوع شأن برهان است. آخه مستشر اینطور گفت بنابر برداشتی که مولا اولیا کرده بود که اگر فلسفه در موضوعات علی سبیل تصدیق بحث کنه، لازم میاد برهان در جای اجرا بشه که جاش نیست. یعنی برهان در اثبات موجود، در اثبات موضوعات باید اجرا بشه که جاش نیست. جوابی که ابن سینا میده، میگه بله، این موضوعات در سایر علوم موضوعات بودن، در فلسفه محمولاتند، عوارضند. اگر برهان رو در این موضوعات جاری کردیم، در واقع در عوارض جاری کردیم و عوارض هم جای جریان برهان هست. اگر در موضوعات جاری می کردیم، چنان که مستشکل گفت، جای جریان برهان نبود، همونی که مستشکل گفت. اما حالا که در عوارض جاری می کنیم، چون تو فلسفه که میاد همون موضوعات می شن عوارض، حالا که تو عوارض اجرا می کنیم، جای اجرای برهان هست. پس اشکال جواب داده شد. شق ثانی رو انتخاب کردیم، یعنی گفتیم فلسفه تشلم میکنه در موضوعات علی سبیل تفسیر. شما مستشکل گفتید لازم میاد که برهان رو در اثبات موضوعات به کار ببریم و برهان در اثبات موضوعات به کار نمیره. جواب دادیم که این موضوعات در علوم دیگه موضوعات بودن، تو فلسفه معمولاتن، و اگر ما برهان رو در اینها به کار ببریم، در واقع برهان در محمولات و عوارض به کار بردیم که جای به کار بردنشان هست. اشکال جواب داده شد. دیگه عبارت رو لازم نیست بخونم. شما میبینید که کلام مولایی هم از این عبارت در میاد. حالا و ایزن رو صد را جواب دوم میگیره. مولایی دنبال جواب میگیره، منم هم همینطوری معناش میکنم، نه دنبالی جواب میگیرم نه جواب دوبار میگیرم. وقتی کاملا مطلب تموم شد و تکلیف شد، وقت برمیگردم توضیح میدم. اصلا نظر به این نداریم که حالا جواب اول یا جواب دوبار وارد بعد میشه. اونو لغزش میاد جواب نداده هنوز. بنابر نظر ملا اولیا این فنقول جواب از اشکال است با قبول کردن شق دوم اشکال. لغویت مال شق اول بود، اصلا این جواب ناظر به اون شق اول نیست. در جواب بعدی شق اول رد میشه، ولی جواب بعدی هم نیمده. ملا اولیا این جواب اول رو ناظر میگیره به شق دوم اشکال، میگه مصنف شق دوم اشکال رو قبول کرده و جواب کرده. این ایزن رو هم دنبال جواب میگیره، یعنی همون جواب اول قرار میشه، منطقه با تفسیر دیگر. بعد و معهازا کله که دو خط به آخر فصله، اونجا رو جواب دوم میگیره. اون وقت میگه این جواب دوم شک اول اشکال رو قبول میکنه. بنابر قول صدر از هر دو جواب داده شده. بنابر قول صدر را بعدا خواهیم گفت. معهازا کله احتمال داره که دفع دخل مقدر باشه، جواب سوم نباشه. این همه رو عرض میکنه. الان هنوز مفصل بحث داریم، ما یه ساعت دیگه خدمت شما هستیم تقریبا. یعنی اینو عرض کردن که فکر نکنید به اینجوری بحثمون تموم میشه. این یه صفحه، یه فصل خیلی آسون بود، یه صفحه داری جبران میکنه. توجه کنید، ما در این فنقولی که گفتیم توجه کردیم به علوم جزئیه و بعد توجه کردیم به فلسفه. گفتیم این موضوعات در علوم جزئیه موضوعند، در فلسفه محمولند، عوارضند. حالا در این بحثی که الان میخوام بکنیم، اصلا کاری به علوم جزئیه کار نداریم. که انهو این موضوعات علوم جزئیه نبودند. الان تو فلسفه چه شأنی دارند؟ این موضوعات تو فلسفه چه شأنی دارند؟ ایشون می فرماد که موجود رو تقسیم می کنی. تقسیم میشه به واجب و ممکن. موجود موضوع فلسفه است. موجود موضوع فلسفه است. اینو تقسیم می کنی. تقسیم میشه به جوهر و به واجب و ممکن. ممکن رو تقسیم می کنی. تقسیم میشه به جوهر و عرض. جوهر تقسیم می کنی. تقسیم میشه به جسم، صورت، ماده، عقل، نفس. عرض رو تقسیم می کنی. تقسیم میشه به اقسام خودش. تو مطلب این تقسیمات ادامه بدیم همینطور تا جایی که ممکنه پیش میاد. اقسام، دقت کنید، اقسام هر مقسمی عوارض اون مقسم است. این مهمه. اقسام هر مقسمی عوارض اون مقسم است. پس اقسام موجود هم عوارض موجود هم. خب اگر شما از اقسام موجود در فلسفه بحث کنید، از عوارض موجود یعنی از عوارض موضوع فلسفه بحث کنید. حالا شما در جوهر بحث میکنید یا در جسم طبیعی بحث میکنید؟ جسم طبیعی یکی از اقسام موجوده، با این بیانی که عرض کردم. حالا چه اقسام بلا واسطه، چه اقسام بلا واسطه، بالاخره اقسامه، پس از عوارضه. شما در فلسفه اگر درباره جسم یا جوهر بحث کردید، درباره عوارض بحث کردید. و بحث در عوارض هیچ اشکالی نداره. در هر علمی در عوارض موضوعش بحث میکنید. در فلسفه هم دارید در عوارض موضوع بحث میکنید. تعریف کنید اشکال نداره. تثبیت کنید اشکال نداره. چون بحث در عوارضه. عوارض میشه بحث کرد. دقت کنید ابن سینا در اینجا عارض بودن اقسام للموجود رو تبیین میکنه که دشواری بحث اینجاست. دشواری بحث اینجا نظر عبارتی ها به لازم مطلبی روشنه. وقتی رسیدیم تفسیرش کنیم اونجا این نقطه دشوار میشه. حالا مطلب روشنه. ایشون میگه که موجود یعرض علیه الجوهریه و یسیر جوهرن. موجود یعرض علیه الجسمیه و یسیر جسمن. ولی اینطور نیستش که موجود باشد لأنه جوهران، بلکه موجود موجود است چه جوهر باشد چه چیزی دیگه است. وقتی که شما عارض می کنید جوهریت رو بر موجودان، یک یا جوهر مطلق یا جوهر معین درست میشه. ولی این باعث نمیشه که چیز دیگر رو نتونید عارض کنید، بلکه عارض دیگر رو میتونید عارض کنید. عارض دیگر رو درست عارض میکنید، عرض درست میشه. یا بفرمایید جوهر معینی که عقل درست میشه، یا جوهر معین دیگری که جسم درست میشه. بالاخره اینطور نیست که اگر شما چیزی رو عارض کردید بر موجود و یک موجود خاصی رو درست کردید، دیگه نتوانید بر طبیعت و موجود عارض دیگری رو عارض کنید، بلکه بازم میتونید عارض دیگر رو عارض کنید. و تمام این عوارض همون اقسام موجودن، مصادیق موجوده. و شما درباره هر کدوم که بحث کردید، بحث در عرض موضوع کردید، در عرض موضوع فلسفه بحث کردید، در عوارض ذاتی بحث کردید. و در هر علمی بحث از عوارض ذاتی موضوعه. پس این بحثی که شما در اقسام موجود میکنید، دیگه اسم از موضوعات سایر علوم نمیبرید، چون قرار شد نبرید. در عبارت قبل موضوعات سایر علوم رو گفتیم، بعد گفتیم اینا عوارضن. حالا دیگه اسم از موضوعات سایر علوم نمیبریم، میگیم اقسام موجود. همون موضوعات هستند، اسمشون عوض کردیم، بهشون میگیم اقسام موجود. اقسام موجود میشن عوارض موجود. چه شما التفات به علوم جزئیه داشته باشید چه نداشته باشید، الان بالاخره موجود رو که موضوع فلسفه است این تقسیم میکنید، اقسامی به دست میاد. این اقسام میشن عوارض موجود. شما درباره این اقسام بحث میکنید، اصلا نمیگیم درباره موضوعات سایر علوم بحث میکنیم، درباره این اقسام بحث میکنیم. چه بحثی؟ هم بحث تصوری هم بحث تفسیری. بحث تصوری میکنید، در موضوعات سایر علوم بحث نمیکنید، در اقسام موضوع بحث میکنید که عوارض موضوع فلسفه. بحث تصوری کردن در موضوع در محولات فلسفه بحث دیگری است، غیر از بحثی که صاحبان علوم جزئی در موضوعاتشون میکنند. اونها درباره موضوعات علمشون بحث میکنند علی سبیل تصور، فیلسوف هم به موضوعات اون کار نداره، درباره اقسام موجود بحث میکند علی سبیل تصور. هرچی هم همون بحث درباره موضوعاته، اونتا قرار شد یک موضوعات نگیم، قرار شد که بگیم فیلسوف در اقسام موضوع علم خودش، یعنی در اقسام موجود بحث میکنه و اقسام موجود هم عوارض بگیری. پس فیلسوف درباره عوارض موضوع داره بحث میکنه علی سبیل تصور. پس بحثش با بحث صاحبان علوم جزئی فرق داره. صاحبان علوم جزئی در موضوعاتشون بحث میکنن، فیلسوف در اقسام موضوع علم خودش یعنی عوارض موضوع خودش بحث میکنه. پس نلازم میآید که فلسفه بشود یکی از علوم جزئیه، چون بحثشون یکی نیست، و نلازم میآید لغویت که بگیم اونی رو که علوم جزئیه در بارشون بحث کرده فلسفه داره تکرار میکنه. هیچ کدوم از این چیزا لازم نمیاد. گذشته از این، هم فیلسوف داره اثبات میکنه این اقسام رو، علاوه بر بحث علی سبیل تصور داره بحث علی سبیل تصدیق میکنه، پس تکلم میکنه فی الامرین، و همچنین دارد اثبات میکند عرض رو برای موضوع، پس برهان رو در جایی که شأن برهانت اجرا میکند. دقیق شدید، هم حرفای صدرا رو گفتم، حرفای ملویا رو دیگه تفصیلش هم نشدم چون چند بار گفتن این مسئله رو. با این جواب دومی که دادیم بدون توجه، حالا یا به جواب دوم یا با دنبال جواب دوم، بدون توجه به علوم دیگر بحث کردیم. نگفتیم فیلسوف در موضوع سایر علوم بحث میکنه، گفتیم فیلسوف در اقسام موضوع علم خودش بحث میکنه، در اقسام موضوع علم خودش بحث میکنه، هم علی سبیل تحقیق هم علی سبیل اثبات. علی سبیل تحقیق بحث میکند، لازم نمیاد که فلسفه بشود یکی از علوم جزئیه. مستشل بنابر نظر صدرا گفت لازم میاد اگر علی سبیل تحقیق بحث کنی لازم میاد که فلسفه بشود یکی از علوم جزئیه. الان صدرا میگه که، یا ابن سینا داره میگه، فیلسوف در موضوعات سایر علوم بحث میکنه، فیلسوف در اقسام موضوع خودش داره بحث میکنه، اون سایر علوم جزئیه در موضوعات بحث میکنه، اینم در اقسام موضوع خودش بحث میکنه، دو تا بحث جداست. پس لازم نمیاد که فیلسوف بحثش مثل بحث صاحب علم جزئی باشد تا فلسفه یکی از علوم جزئیه شود. این بنابرای نظر سنجا، بنابرای نظر ملالیا گفت اشکال اینه که لغویت لازم نیاد. الان جواب میدیم نه، لغویت هم لازم نمیاد، چون اونی که صاحب علم جزئی بحث میکرد بحث در موضوعات علم خودش بود، اینی که فیلسوف بحث میکنه بحث در اقسام موضوع خودش، این خیلی لازمه. پس اون بحث ما رو از این بحث نیاز نمیکنه و این بحث دوم لغو نمیشه. تا اینجا روشن؟ بعد مستشل گفت اگر علی سبیل تصدیق بحث کنی بنابر نظر صدرا فقط در یه امر بحث کردی، اشکالش اینه که فقط در یه امر بحث کردی. بنابر نظر مولا اولیا اشکالش اینه که لازم میاد که تو برهان رو در غیر اون جایی که شأنش اجرا کنی، یعنی در اثبات موضوعات اجرا کنی، نه در تثبیت عوارض برای موضوع. جوابی که ما میبینیم این میشه. فیلسوف وقتی که در باره اقسام بحث میکنه، در باره اقسام موجود بحث میکنه و برهان اقامه میکنه، اولا این برهان رو با اون تحقیق دوتایی با هم میاره، بنابراین تکلم فل امرین میکنه، اشکالی که مستشکل کرده بود به دید صدرا باطل میشه. ثانیاً برهان رو در همون محلی که باید اجرا کنه داره اجرا میکنه، چون در عوارض داره بحث میکنه و برهان رو برای اثبات عوارض در موضوع داره اقامه میکنه، پس برهان در شأن خودش داره اجرا میکنه، پس اشکال دیگه جواب داده شد. توجه کنید که این اشکال دوم تقریبا مثل اشکال اول شد، منتها یعنی این جواب دوم، این جواب دوم مثل جواب اول شد، اشکال تعبیر خوبی نبود، این جواب دوم مثل جواب اول شد. بنابر نظر صدرا دو جوابه. صدرا میگه جواب اول نظر دارد به موضوع که محمول می شود، موضوعات و علوم دیگر که در فلسفه عنوان محمولات پیدا می کنه. در جواب دوم اصلا ما به موضوعات کار نداریم، خود اقسام رو ملاحظه می کنیم، خود اقسام ملاحظه می کنیم و از دو حیث بحث می کنیم، یکی حیث تحقیق، یکی حیث برهان. ملا اولیا می خواد این عبارت رو دنباله جواب اول بگیره، جواب دوم قرار نمیده. چیکار میکنه؟ اینطور میگه، از اولی که وارد جواب اول میشه اینطور میگه، میگه یا به سایر علوم توجه میکنی یا با قطع نظر از سایر علوم بحث میکنی. ببینید از اول دو تا شک درست میکنه، اونی رو که صدرا جواب اول گرفت ناظر به شک اول میگیره، اونی که صدرا جواب دوم گرفت ناظر به شک دوم میگیره. اینطور میگه، میگه اگر در باره موضوعات سایر علوم که خواستی بحث کنی، اگر به سایر علوم توجه کردی و در باره موضوعاتشون بحث کردی، بدان که موضوعات اونها در فلسفه میشود محمولات. اگر هم به سایر علوم توجه نکردی که اسم از موضوعات نمیری، یه سر میگه سراغ اقسام موجود و میگه که فیلسوف داره در باره اقسام موجود که عوارض ذاتی موضوعش هستن بحث میکنه. پس شما که مجیب هستی میتوانی به سایر علوم توجه کنی و اشکال رو جواب بدی، میتونی از سایر علوم قطع نظر کنی و اشکال رو جواب بدی، که ابن سینا در فنقول تا صفت به علوم دیگر توجه کرده و اشکال رو جواب داده، از وعیزن قطع نظر از سایر علوم میکنه و اشکال رو جواب میده. که میدید اشکال جواب دوم رو دنباله جواب اول میگیره مولا اولیا، ولی صدرا متفاوت میگیره، جواب دوم میگیره، چون خیلی رفت، یعنی فرقی نمی کنه چه جواب دوم بگیرین چه جواب دنباله جواب اول، منم خیلی اهمیت ندادم به این مسئله، توضیح دادم اونجا دیگه خیلی بحث نشد. و ایزن ازا لم یلتفت یا لم یلتفت یلتفت هر دوش میشه خون، چون کتاب شما یلتفت نوشته هر دوش میشه خون. ازا لم یلتفت یلتفت یعنی فیلسوف، یلتفت البته بهتره، یعنی اصلا التفات نشه، ولی به فیلسوف و غیر فیلسوف کار نداریم. و ایزن ازا لم یلتفت الى علم آخر، یعنی اصلا در وقتی که فلسفه میخونیم کار نداریم که این مباحثی که ما مطرح میکنیم مباحثیست در مورد موضوعات سایر علوم، اصلا به سایر علوم کار نداریم، بلکه وقص موضوع ها در علم نفسهی یا نفسهو، نفسهی بخونیم تاکید میشه برای حاضر علم، نفسهو بخونیم تاکید میشه برای موضوع، هر دوش احتمال داره، و تقسیم بشه موضوع این علم بدون توجه به علم آخر. موضوع رو تقسیم کنیم، موضوع این علم چیه؟ حاضر علم یعنی علم فلسفه، حاضر علم یعنی علم اعلا، موضوع این علم چیه؟ موجوده. تقسیمش کنیم الی جوهر یک قسم و عوارض دو قسم. تکون و خاصت الله، تکون و این اقسام خاصت الله یعنی للموضوع، خاصه یعنی عوار ذاتیه. اگر تقسیم کردید موضوع رو به این اقسامی، این اقسام میشوند عوارض ذاتی موضوع. عرض کردم همه جا اقسام عارض ذاتی مقسمند، در اینجا هم میتونه فیکون و ذالک الجوهر الذی هو موضوع لعلم ما. جوهر الذی هو موضوع لعلم ما یعنی جوهر خاص. بعدش میگه اول جوهر مطلقا، این جوهر دقیق نمیزنیم، جوهری که موضوع لعلم ما باشه یه جوهر خاصه، یعنی یکی از انواع جوهر، مثلا جسم، جسم طبیعی. جسم طبیعی موضوع است برای علم طبیعی و جوهر خاص هم هست، یعنی یکی از انواع جوهره. فیکون و ذالک الجوهر الذی هو موضوع لعلم ما، این جوهری که موضوع است لعلم ما، یعنی مثلا جسم، یا جوهر مطلقا، قید نزنیم که چه نوع جوهری، مطلق جوهر که شامل هر پنی نوع بشه، هم شامل جسم بشه، هم شامل صورت ماده و نفس و عقل. فیکون و ذالک الجوهر خاص یا جوهر مطلقا لیس موضوع حاضر علم. جوهر که موضوع حاضر علم، موضوع فلسفه نیست، بل قسمن من موضوعی، بلکه یک قسمت موضوعش. قسم چه شد میشه آرز؟ قسم چه شد میشه آرز؟ وقت بحثی که درباره این قسم میکنیم، در واقع درباره آرز داریم بحث میکنیم، نه درباره موضوع سایر علوم، درباره آرز خود همین موضوع فلسفه. فیکون، دقت کنید عبارت ما، دشواری عبارت ما همین دو خطه، عبارت مشکله ها و الا مطلب آسونه، عبارت هم حل میکنه انشالله، نمیذاره مشکل بمونه، امید خدا. فیکون و ذالک، ذالک دارید؟ بله؟ شما ذالک رو ندارید؟ شما ذالک رو دارید، ما داریم، بعضی نسخ ذالک دارن بعضی ندارن. این ذالک در چهار تا نسخه نیامده، در نسخه تهران آمده و خط خورده، پس میشه گفت در پنج نسخه نیست، در بعضی نسخ آمده. من یک بار بدون ذالک عبارت معنی میکنم، یک بارم با ذالک. عبارت دقت کنید، الان با ذالک میخوام بیان کنم، با ذالک میخوام مطلب رو بیان کنم. فیکون و ذالک به نحو ما آرزن لطبیعت موضوع هلدی خوبل موجود این ساره ذالک الجوهره دون شیء آخره لطبیعت الموجوده انتقاره نهو او یکونه هوه. دشواری عبارت همین تیکست که خوندم، این اولان توضیح میدم کاملا حل میشه انشاءالله. ذالک فیکون و ذالک، ذالک اسم یکونه، اشاره دارد، توجه کنید تمام اون چه که میگم دقت کنید، اشاره دارد به الجوهر الذی هو موضوع علم ما از جوهر مطلقا، این اشاره داره به جوهر، حالا چه جوهر معین چه جوهر مطلق. آرزن خبر یکون است، این ساره دقت کنید، این ساره این شکیه است، ضمیر ساره برمیگرده به الموجود یا به موضوعهی، قسمن من موضوعهی داشتیم قبلا، قسمن من موضوعهی یعنی موضوع علم الهی، موضوع علم الهی موجود بود، چه ضمیر ساره رو برگردیم به موضوع، چه ضمیر برگردیم به موضوع، فرق نمی کنه چون موضوع هم موجوده. وقت ذالک الجوهر میشه خبر ساره، ضمیر مستقل در ساره برمیگرده به موجود، ذالک الجوهر میشه خبرش. دون شیء آخر هم که روشنه، اینو دقت کنید، لطبیعت الموجود انتقارنه، انتقارنه مبتدای مؤخر، لطبیعت الموجود خبر مقدم، کل جمله صفت برای شیء آخر. حالا با این ترکیب چی کردن عبارت رو معنا میکنن و توضیح میدن. فیکون و اون جوهر، حالا عرض کردم چه جوهر خاص چه جوهر مطلق، به نحو ما آرزن لطبیعت موضوعهی، یعنی موضوع علم الهی، یعنی لطبیعت الموجود، الذی هو الموجود، الذی هو الموجود صفت موضوعه، اون جوهر به یه نحوی عارض طبیعت موجود هست. این از خارج توضیح داده، جوهر به یه نحوی عارض طبیعت موضوع. نحوی یعنی چی؟ یعنی به نحوی که قسم عارض بر مقصد میشه، به همون نحوی که قسم عارض بر مقصد میشه، چون همیشه لازم نیست عارضا قسم باشن، ممکنه یه عارض دیگه باشه قسم نباشه، ولی به یه نحوی قسم عارضه، یعنی یه نوع عارضه بالاخره، و یا دیگه یه جور عارضه که عارض میشه بر جدا، این دیگه قسم نیست. اما یه وقت قسمی عارض میشه بر مقصدی، این یه نوع روز دیگری است، لازمه که به نحو ما به یه نحوی بالاخره عارضه. نه همینطور که من میگم توجه کنید، انصاره نخونید، انصاره تأکید کردم، این رو شرطی بگیرید، بله تأکید کردم که این رو شرطی بگیرید، این چیزی که من دارم برنامه میکنم پا به پای من پیش بیاد. ذالک رو در این حفظ میکنیم، ذالک رو در این حفظ میکنیم، معنا میکنیم. فیکون و ذالک یعنی فیکون و این جوهر به نحو ما آرزن لطبیعت موضوع علم الهی که اون موضوع علم الهی موجودانه. اینطور بگید به طور خلاصه، فیکون و جوهر به نحو ما آرزن لطبیعت موجود، چون موجود مقصنه، جوهر قسمه، هر قسمی به نحو ما عارض است بر مقصد، پس اینجا هم جوهر به نحو ما عارض است بر موجود. چی عارض است؟ دقت کنید چی عارض است؟ این سار اون موجود ذالک الجوهر. اگر موجود ذالک الجوهر شود، یعنی عارض شود، بله، یعنی موجود تبدیل بشه به ذالک الجوهر، اون وقت ذالک الجوهر عارض بر موجود شده. وقتی موجود سار ذالک الجوهر، اون وقت ذالک الجوهر عارض بر موجود شده. به تعبیر بهتر، عروض جوهر بر موجود همان و سیرورت موجود جوهرن خواستن همان، یعنی با یک اتفاق دو تا امر حاصل میشه، یکی عارض می شود جوهر بر موجود، دیگر سائر سیرورت پیدا می کند موجود جوهر. اینجا هم همینه داریم میگه، فیکون و این جوهر عارضن للموجود اگر موجود ذالک الجوهر شود. اگر موجود ذالک الجوهر شود، این جوهر عارض این موجود شده. دون شیء آخر، شیء آخر نشود. اگر شیء آخر شود، شیء آخر عارض می شود. دقت کن چرت می کنه. اگر جوهر عارض شود، این موجود جوهر می شود، نه شیء دیگر. شیء دیگر در وقتی می شود که شیء دیگر عارض شود. اگر شیء دیگر بر موجود عارض شد، موجود اون شیء دیگر می شود. ولی اگر بخواهد موجود جوهر شود، باید جوهر عارض شود، یا برعکس اگر جوهر بخواهد عارض شود، موجود باید جوهر شود. دون شیء آخر، شیء آخر نشود. اگر شیء آخر شود، معلوم میشه شیء آخر عارض شد، یا اگر شیء آخر عارض شود، موجود چیز دیگر میشود. ببینید مطالب روشن ها، عبارت ها باید دقیق معلوم میشه، این مطالب آسونه. شیء آخر رو توصیف میکنه، شیء آخری که میتواند با موجود مقارن شود یا عین موجود شود. شیء آخری که میتواند با موجود مقارن شود یا عین موجود شود. تا حالا جوهر با موجود مقارن شد و یا عین موجود شد، جوهر مقارن شد، شیء آخر هم میتونه مقارن بشه، چون موجود اختصاص به جوهر چه نداره، موجود همه چیز شامل میشه. حالا فعلا با جوهر مقارن شده، شده جوهر، با شیء دیگر هم میتونه مقارن بشه، شیء دیگر دون شیء آخری، چه شیء آخر این صفت دارد که طبیعت موجود میتواند با این شیء آخر مقارن شود، او یکون هو، یا طبیعت موجود میتواند خود این شیء آخر شود. چرا تردید میکنه؟ چرا تردید میکنه؟ چرا دو جور عبارت میاره؟ موجود میتواند مقارن شود با شیء آخر، یا میتواند همون شیء آخر شود؟ ببینید موجود طبیعته، طبیعت یعنی کلیه، البته ما به وجود طبیعت نمیگیم، ولی موجود طبیعته، طبیعت هم کلیه، در کلی اختلافه. الان کلی میخواد یکی از اقسام خودش بشه، دقت کنید، کلی میخواد یکی از اقسام خودش بشه، در کلی اختلافه که کلی وقتی فرد خودش میشود این فرد میشود یا در ذهن فرد میشود، این اختلاف تو کلی داریم. گفته می شود انسان در خارج موجود است به عین افرادش، بعضی میگن در ذهن افرادش، اونایی که میگن در ذهن افرادش میگن کلی با فرد مقارن شد، اونایی که میگن کلی در خارج به عین افرادش موجود شده میگن کلی با فرد عین شد. الان طبیعت موجود به منزله کلی است که میخواد با اون قسمی که به منزله فرده با هم جفت بشن، حالا یا باید مقارن بشه بنابر مبنایی، یا باید این بشه بنابر مبنایی دیگر. پس این عبارت ابن سینا به اون دو مبنا داره اشاره میکنه، لطبیعت موجود یعنی شیء آخری یا قسم آخری یا فرد آخری که طبیعت موجود میتواند با اون فرد مقارن شود بنابر یک مبنایی، یا میتواند این اون فرد باشد بنابر مبنایی دیگر. تا اینجا روشن شده عبارت؟ این فعین الموجود علت از چیه؟ تعبیر از چیه؟ چرا طبیعت موجود میتواند با شیء آخر هم زمینه شود یا این شود و بشود اون شیء آخر؟ قبلا گفتیم با جوهر مقارن میشه یا این جوهر میشه و میشه جوهر. بعد گفتیم با شیء آخر هم میتونه مقارن بشه یا این بشه و بشه شیء آخر. چرا میتونه شیء آخر بشه همونطور که تونه جوهر بشه؟ فإن طبیعت موجود یسته و همده حالا کل شیء، اختصاص به جوهر چه نداره؟ اختصاص به جوهر نداره، اینطور نیست که وقتی جوهر شد دیگه نتونه در شیء دیگر حاصل بشه. موجود همونطور که جوهر شامل میشه چیز دیگر شامل میشه. پس همونطور که میتواند مقارن شود با جوهر یا این جوهر شود و بشود جوهر، میتواند مقارن شود با شیء دیگر یا این شیء دیگر شود و بشود شیء دیگر. تا اینجا مطلب روشن شد، عبارت از اون مشکلش در آمد، روشن شد. حالا ذالک رو حس میکنه، عبارت توجه کنی چطوری میخونن. فیکونو به نحو ما آرزن لطبیعت موضوعه الذی هو الموجود انصار ذالک الجوهر، انصار ذالک الجوهر. اگه ذالک رو حس کردید اینو دیگه این نخونید، ان بخونید، کتاب شما همینه، ذالک رو ظاهرا نداره، حسی کرده ان. بله اگه ذالک نباشه ان خونده میشه، کتاب شما هم ذالک رو داره هم این رو برداشته تبدیل به ان کرده، دیگه نمیدونی چی دیگه درستش کرده. اگه ذالک رو بذارید این میخونید که الان معنی شدن روشن شد، اگه ذالک رو حج کنید ان میخونید که الان توضیح میدن. فیکونو به نحو ما آرزن یه طبیعت موضوعی هلدی قبل موجود انصار ذالک الجوهر. در این حالت، در این خوندنی که خوندیم، آرزن لطبیعت موضوع الذی هو الموجود میشه خبر یکون که مقدم شده، انصار از ذالک الجوهر که به تعبیر مصدر میره میشه اسم یکون. درست شد؟ حالا میشه اسم یکون تو مؤخره. بله نه اسم ساره رو از نمی کنم. اسم یکونو نه یکونو زالک رو میخوام حسنش کنیم دیگه. زالک رو حسن میکنی که دیگه زمیرم تو یکونو نمیگیرید و الا حسن زالک فایده نداره. که اگه شما در یکونو زمیر بگیرید زالک رو حسن کنید مثل این که زالک رو گذاشتید. ما میخوام زالک رو برداریم که تو یکونو زمیر نباشه. وقت آرزن میشه خبر، خبر مقدم، انصار زالک الجوهر میشه مبتدای مؤخر. حالا ببینید عبارت چطور معنا میشه. یکون و سیرورت و زالکل سیرورت الموجود زالکل جوهر. دقت کنید ضمیر ساره رو باز برمیگردیم به موجود یا به موضوع فلسفه، اما موجود فرق نمی کنه. همونطور که در فرض اول ضمیر ساره رو به موجود برگردیم، در فرض دوم برمیگردیم به موجود. انصار زالکل جوهره یعنی سیرورت الموجود زالکل جوهر. این رو اسم یکون میگیریم. اینطور میشه سیکون و سیرورت و موجود ذالک الجوهر آرزن به طبیعت الموجود. این سیرورت آرز میشه به طبیعت الموجود و موجود این سیرورت رو به عنوان آرز میگیره و یکی به جوهرن. دقیقه این چی شد؟ معنا همون معنی قبله. با در صورتی که ذالک رو باقی بذاریم و ان بخونیم معناش با وقتی که زالک رو حرف کنیم و ان بخونیم فرق نمی کنه. معنا یکیه، فقط از نظر ترکیبی فرق می کنه، عبارت یک خود از نظر ادبی فرق می کنه. پس اینطور شد فیکون و سیرورت الموجود زالک الجوهره آرزن لطبیعت الموجود. سیرورت موجود ذالک الجوهر عارض می شود بر موجود و قهرن موجود با عروض سیرورت می شود جوهر. قبلا گفتیم جوهر عارض می شود بر موجود و با عروض جوهر موجود می شود جوهر. حالا می گیم سیرورت الموجود جوهرن عارض می شود بر موجود و با عروض این سیرورت موجود می شود جوهر. باز دون شیعن آخر به همون صورت گفتم منا میشه، هیچ تفاوت دیگه نداره. فقط عبارت اینجاش اختلاف داشت، ولی از دون شیعن آخر لطبیعت الموجود همون ترکیبیست که قبلا گفتم، همون بیانیست که قبلا داشتن. و این الموجود طبیعتون یسو و همده حالا کل شیعن، اینو بازم تحلیل بر همونی که هست شد، هیچ تفاوتی نیست، فقط تفاوت همون خط اول. خب این عبارت تقریبا مشکلی بود، دیدید که حل شد الحمدلله، هیچی توش باقی نموند. فا این الموجود طبیعتون یسه و همده ها علا کل شیه. هر چیدم تعلیده برای چیه؟ تعلیده برای اینه که چرا موجود میتواند با شیه آخر هم مقارن شود یا این شیه آخر شود، همونطور که مقارن با جوهر شد یا این جوهر شد و ساره جوهرن، چرا میتواند با شیه آخر هم مقارن شود یا این شیء آخر شود بسار شیء آخر؟ چرا؟ چون موجود طبیعتی است که یسته ها هم لحالا کل شیء کان ذالک الجوهر و غیره. کان ذالک الجوهر و غیره یعنی سبا اون کانه، یعنی سبا اون کان ذالک الجوهر و غیره. این داره تبیین میکنه کل شیء رو. موجود میتواند کل شیء شود، چه ذالک الجوهر چه غیر ذالک الجوهر. پس اگر ذالک الجوهر شد ممنوع نیست که غیر ذالک الجوهر بشه، طبیعتش با همه سازگاره. پس اگر ذالک الجوهر شد میتواند غیر ذالک الجوهر هم بشود، پس میتواند کل شیء بشود. بنابراین گفتیم لطبیعت الموجود انتقارنه، این فعین الموجود هست یادم تحلیل برای لطبیعت الموجود انتقارنه داخل فعینه، تعلیل برای کان ذالک الجوهر و غیره و غیره. کان یعنی کان اون موجود، ذالک الجوهر و غیره، چه اون موجود ذالک الجوهر یعنی جوهر معین باشد یا غیره ذالک الجوهر یعنی جوهر دیگر باشد یا اصلا جوهر نباشد. لذا پسر میگه فعینه، فعینه تعلیل برای اصلا کان ذالک الجوهر و غیره است. فعینه فإن الموجود فعین نشامین است. لیسل انه موجودون هو و جوهرون عبارت دقت این چیزی میخونه و چیزی معنی میکنه. فإنه ليس لأنه موجود هو جوهر أو جوهر ما و موضوع ما. موجود به حیث اینکه موجود است جوهر مطلق یا جوهر ما، یعنی جوهر معین و موضوع معین نیست. بله بعد از عروض جوهر معین میشه، جوهر مطلق میشه یا جوهر معین میشه. یعنی طبیعت موجود اینطور نیست که به ما اینکه موجود است بشود جوهر، مال عارض میشه و جوهرم عارض میشه، جوهر معینم عارض میشه، شیء آخرم عارض میشه، همه این عارض میشن. پس با همه سازه کنه این فعین نهو رو تحلیل گرفتم برای کانداری کل جوهر و غیره هو. عبارت هم اینطور معنا کردم که موجود این چنین نیست که لأنهو موجودن جوهر باشد، یعنی به صرف موجودیت جوهر نیست. لانه هم موجودن یعنی به خاطر اینکه موجود است جوهر باشه، نه به خاطر موجود بودن جوهر نیست. به خاطر عروض جوهر جوهر می شود. اگر به خاطر موجود بودن جوهر باشه دیگه نمیتونه غیر جوهر چیز دیگه بشه. اما اگر به خاطر موجود بودن جوهر نباشه، با عروض جوهر جوهر بشه، خب با عروض جوهر جوهر میشه، با عروض چیز دیگه چیز دیگه میشه. فإنه ليس لأنه موجود هو جوهر این جوهر مطلق او جوهر ما این جوهر خاص و موضوع ما. الان ما فهمیم که قبلا فهمیدی که ما فهمیم که هم در خطوط قرص فهمیدی هم در صفحات قرص که ما موضوع فلسفه رو عام گرفتیم، موجود گرفتیم که موجود شامل همه چی میشود. الان ما فهمیم که قبل هازا فی ما طرف بازم تکرار میکنم فإنه ليس لأنه موجود رو من تحلیل گرفتن برای کان ذالک الجوهر و غیره. میتونید تحلیل بگیرید برای آرزن فیکون و ذالک به نحوه ما آرزن لطبیعت موضوع، یعنی موجود به ماهیم که موجود است جوهر نمیشود، بلکه جوهریت باید آرز شود تا موجود جوهر شود. پس یکون و ذالک یعنی این جوهر یا جوهر خاص به نحوی آرزن لطبیعت موضوعه، شیء دیگر هم به نحوی آرزن لطبیعت موضوعه، همه باید آرز بشن لطبیعت موضوع فلسفه، یعنی همه باید آرز بشن بر موجود. چرا؟ چون موجود به ماه و موجوده نمیتواند این یا اون باشد، باید آرز شدن تا موجود این یا اون بشود. فقط که این فعین نهو رو میتونی تحلیل اونجا بگیری. من تحلیل گرفتم برای کان ذالک الجوهر، تحلیل اونجا گرفتنش هم اشکال نداره، تحلیل آرزن یا طبیعت موضوع هم بگیرید اشکال نداره. خب تمام شد و من هازا کله طبیعت فإن الموجود طبيعه ليسه و عمله حالا کلشن یعنی تحلیل اگه بگیریم برای کان ذلک الجوهر و غیره میتونی که تحلیل بگیریم برای طبیعت فإن الموجود طبيعه یسه و عمله حالا کلشن افشدم کان ذلک الجوهر و غیره تفسیر کلشه. یعنی پس شما بفرمایید فإنه ليس تحلیل است برای کان ذلک الجوهر و غیره یا تحلیل است برای فإن الموجود طبيعه یسه و عمله حالا کلشن، فرق نمی‌کنه. قرارم که هر دو یکی مفسره یکی مفسر، چون من برای مفسر تحلیل گرفتم شما برای مفسر تحلیل میگیری، فرقی نمی کنه. فرق اونجاییست که تحلیل بگیریم برای آرزن. از کردن تحلیل میتونیم بگیریم برای دو چیز، یکی برای آرزن تا آخر، یکی هم برای همین کانزال کلجوهر یا با قول شما طبیعت و نیسته و هم دو حالا کنشه. من هادا کل جواب دومه به قول مولوریا، جواب سومه به قول صدرا، دفع دخل مقدره بنابر احتمالی که صدرا میده و ما بیانش میکنیم، کار ندونیم چیه. دوم گرفتید، سوم گرفتید، دفع دخل مقدره گرفتید، هیچ فرقی نمیکنه. ما داریم بیان میکنیم که اصل مطلب روشن میشه. علم جزئی موضوعات رو تعریف میکنه. علم کلی هم موضوعات رو تعریف میکنه. این دو تا بحث میشن یک بحث. هر دو دارن تعریف میکنن. هر دو دارن تعریف میکنن. پس دو تا بحث میشه دو یک بحث. به قول سرنا دو تا علم هم میشه دیگه. همیشه گفتیم دیگه. اگر علم جزئی داره تعریف میکنه موضوعات رو، بعد فلسفه هم داره همون موضوعات رو تعریف میکنه، پس فلسفه گفتیم تنزل میکنه میشه علم جزئی، میشه یک جدول جزئی. پس دو تا بحث یکی شدن. یعنی فلسفه تعریف کرد موضوعات رو، علوم جزئی هم تعریف کردن موضوعات رو، هر دو دارن موضوعات رو تعریف میکنن، هر دو دارن تعریف میکنن، هر دو دارن موضوعات رو تعریف میکنن. پس بحثا شد یکی، بحثا شد یکی، علم هم شد یکی. باز دوباره میبینیم که فلسفه برهان میاره بر موضوعات. البته علوم جزئی هم برهان نمیارن، ولی فرضاً برهان میارن بر موضوعات. هر دو برهان میارن، پس دو تا بحث میشه یکی. دو تا بحث که شد یکی، دو تا علم میشه یکی. دقت میکنم دو تا بحث که یکی میکنن چطوری یکی میکنن؟ بحث برهان و تعریف رو یکی نمیکنن. این خیلی مهمه، عبارت باید معلوم بشه. بحث برهان و تعریف رو یکی نمیکنن. بحث تعریفی که در علوم جزئیه شده و تعریفی که در فلسفه شده یکی میکنم. باز دوباره برهانی که در فلسفه بر موضوعات آورده شده که اگر در علوم جزئی هم آورده بشه، این دو تا برهان یکی میکنم. این دو تا بحثی که یکی میکنیم معلوم باشه چیه. نمیخوام بگم بحث تهدید و برهان یکی نیست، نمیگه. بحث تهدید یه بحثه، بحث برهان یه بحث دیگه است. تهدید میخواد تعریف کنه، برهان میخواد اثبات کنه. این دو تا بحثه، یه بحث نیست. پس این دو تا بحث من نمیخوام یکی کنم. میخوام بگم اگر فیلسوف تعریف کرده، علوم جزئی این تعریف کردن، هر دو موضوعات رو تعریف کردن، این دو تا تعریف ها یک بحث هست. دوباره اگر فیلسوف اثبات کرده، اگر علم صاحب علم جزئی هم اثبات کنه، این دو تا اثبات ها یکی هست. اون وقت اگر دو تا اثبات ها یکی شدن، یا دو تا تعریف ها یکی شدن، قهرن دو تا بحث ها یکی میشن. وقتی دو تا بحث ها یکی شدن، دو تا علم یکی میشن. وقتیش کار پیش میاد. حالا ابن سینا میخواد جواب بده. میگه که دقت کنید چی میگه. میگه که فلسفه، میگه که علم جزئی موضوع رو تعریف میکنه، موضوع رو تعریف میکنه به تعریفی که اون تعریف مبادی دارد، یعنی جنس و فصل داره. فلسفه میاد درباره اون مبادی بحث میکنه، یعنی تعریف رو مطرح میکنه، منطقه مبادی رو تنظیم میکنه، درباره شون بحث میکنه، آخر سرم یه تعریف جامع تعریف میکنه. بحث ها یکسان نیست، هر دو در تعریف بحث کردن، اونم در تعریف بحث کرد، اینم در تعریف بحث کرد. منتها علم جزئی خود تعریف رو ترک کرد، فلسفه مبدع تعریف رو ترک میکنه. به تعبیر دیگه علم جزئی تصور این موضوعات رو به ما افاده کرد، فلسفه مبادی این تصور رو توضیح میده. این دو تا بحثه یکی نیستن. فلای ازم که تو علم یکی باشن. در تصدیق هم اینطوره. در تصدیق هم اون علم جزئی اگر بخواد استدلال کنه برهان رو برای ما میاره، یا تصدیق رو به ما به ما افاده میکنه. اما فلسفه مبادی برهان رو میگه، مبادی تصدیق رو بر ما توضیح میده. پس دو تا مطلبه، دو نوع بحثه، یک نوع بحث نیست که مستلزم این باشه که دو تا علم یک علم بشن. پس دو تا بحث یک بحث نیستن که دو تا علم رو یک علم کنن. معترض گفتش که اگر در علم جزئی هم بحث میکنیم، در علم فلسفه هم بحث میکنیم، دو تا بحث یکی هم، پس نتیجه میشه که دو تا علم ها یکی هم. جواب میدیم که نه، نحوه بحث همون فرق داره. پس دو تا بحث یکی نیستن، در نتیجه دو تا علم یکی. پس این جواب دوم شد یا جواب سوم شد یا جواب اشکال مقدر شد. اشکال مقدر اینه که اگر هم فلسفه بحث می کند هم علم جزئی بحث می کند، حالا چه بحث تصوری چه بحث تصدیقی، بحثاشون یکسانه، لازم نیست بحثا متحد باشن در نتیجه علم متحد بشن. جواب اینه که نه، بحثا سنخشون فرق می کنه، نحوه بحث فرق می کنه. نه ببینید، آنچه که عرض می کنم، آنچه که علم جزئی به ما افاده می کند نفس و تصور و نفس و تصدیق، آنچه که فلسفه به ما افاده می کند مبدأ و تصور و مبدأ و تصدیق. یعنی او که صاحب علم جزئی است سعی میکنه که تعریف بکنه و برهان بیاره که ما تصور کنیم یا تصدیق کنیم، ولی فیلسوف به این حد قناعت نمیکنه، مبادی رو توضیح میده و این مبادی رو بعدا تاکید میکنه. بله آخر سر اونم تعریف میکنه، مثلا مبادی رو توضیح میده، میگه از چه نوع تعریفی استفاده کنید، اینا مبادی تعریف شما از این استفاده کنید فلان چیز رو بفهمید، یا مبادی تصدیق هم همینجور. و ما هذا کله، یعنی علاوه بر مطالب قبلی که گفتیم جواب دیگر داریم. جواب دیگر اینه که فلیس البحث عن مبادئ التصور و الحد که در فلسفه مطرح است حدا ولا تصورا که در علوم جزئی مطرح است، و دل بحث عن مبادئ البرهان چه در فلسفه هست لیس برهانن چه در علوم جزئیه فرضاً هست، چون اصلا برهان در علوم جزئیه برای اثبات موضوعات نمیاریم. اینطور نیست که بحث از مبادئ تصور تصور باشد، بحث از مبادئ برهان برهان باشد، حتی یسیر البحثان المتخالفان بحثاً واحداً، تا دو بحث متخالف بشن بحث واحد. بحثان متخالف رو گفتم یعنی چیا؟ نه یعنی اثبات و تهدید، بلکه یعنی تهدیدی که در علم جزئی مطرح است و تهدیدی که در فلسفه مطرح است، این یکی. یا برهانی که در فلسفه، اثباتی که در فلسفه مطرح است و اثباتی که در علم جزئی مطرح است، این دو تا بحثا که هر دو در تعریفند یا دو تا بحثا که هر دو در اثباتند یکی نیستند. اونی که در فلسفه است و اونی که در علم جزئی فرق داره، پس دو تا بحث رو یکی نکنید تا نتیجه بدهد که دو تا علم یکی هستند. حتی یکی البحثان المتخالفان بحثان واحدند، روشن دیگه، توضیح بیشتر که نمیخواد. اینم جواب سومه یا جواب دخل مقدره یا جواب دومه، هر کدوم عرض میکنم بگیرید مفادش روشنه. توجه کنید این جواب تخلیص رو من طوری توضیح دادم که با حرفای صدرا سازگاره. صدرا اشکال رو اینطور طرح کرد، یعنی شرط اول اشکال رو، که اگر فیلسوف موضوعات رو علی سبیل تهدید و تصور بحث کنه، مورد بحث قرار بده، با توجه به این که صاحبان علوم جزئی هم موضوعات رو علی سبیل تهدید و تصور مورد بحث قرار دادن، لازم میاد که فلسفه با یکی از علوم جزئی بشه، یعنی لازم میاد که دو تا علم متحد بشن، علم فلسفه با یکی از علوم جزئی. این برداشت بود که صدر از اشکال کرده بود، از شکل اول اشکال کرده بود. حالا من این جواب رو طوری توضیح دادم که این اشکال مستشکل بنابر برداشتی که صدرا کرده جواب داده میشه. یعنی مستشکل گفت لازم میاد که علم فلسفه با یکی از علوم جزئی یکی باشه، هر دو علم یکی باشه. من اون وقت اینطور معنا کردم، حتی یکی از بحثان متخالفان بحثاً واحدن. اینطور نیست که دو بحث متخالف بشن یک بحث و در نتیجه دو علم متخالف هم بشن یک علم، بلکه دو بحث یک بحث نمیشه، پس دو علم هم یک علم نمیشن. توجه کردیم اشکال با اون برداشتی که صدر کرده بود جواب داده شد. حالا با برداشت مولوی هم میخوام جواب بدیم. مولوی هم میگه این جواب مستشکل است با فرض قبول شک اول. یعنی ابن سینا به مستشکل میگه من شک اول رو قبول میکنم و این جواب رو میگم. در شک اول مستشکل اینطور گفت اگر فیلسوف وارد بحث در موضوعات بشود علی سبیل تحقیق و تصور، با توجه به اینکه این بحث رو صاحبان علوم جزئی هم مطرح کردن، یلزم که بحث فیلسوف لغو باشه. الان ابن سینا اینطور جواب میده، مولوی از اون اشکال اونطور برداشت کرد، حالا با توجه به برداشت مولوی ها میخوام جواب بدیم. جواب اینه که فیلسوف به نحوی بحث میکنه، صاحب علم جزئی به نحوی بحث میکنه، اینطور نیست که هر دو یک جور بحث کنن تا دو تا بحث متخالف بشود یک بحث و در نتیجه لغویت لازم بیاد، بلکه دو بحث متخالف دو بحث خواهند شد. صاحب علم جزئی بحثی کرده، فیلسوف هم بحث دیگر می کند و این بحث فیلسوف تکرار بحث قبلی نیست و دو تا بحث ها یکی نمی شن، پس بحث فیلسوف بحث لغوی نخواهد شد. توجه کردید که این جواب اخیر رو هم به مثل بقیه جاها هم به مبنای صدرا توضیح دادم، هم به مبنای مولوی توضیح دادم. به هر نحوی که از اشکال اول برداشت کنیم، چه برداشت مولوی چه برداشت صدرا، این جواب میتونه جواب از اون اشکال باشه، یعنی از شق اول اشکال جواب بده. البته از شق دوم هم جواب تونست بده بنابر نظر صدرا، بنابر نظر مولوی همینطور میتونیم بازم جواب از شق دوم هم بگیریم. البته نظر مولوی در شق دوم لغویت نبود، اگر لغویت بود این جواب باز رافع لغویت خواهد شد، حتی در فرضی که صاحبان علوم جزئی برهان اقامه کرده باشن و فیلسوف هم برهان اقامه کرده باشه، برهان فیلسوف دیگه لغو نخواهد شد، چون نحوه بحثی که فیلسوف دارد با نحوه بحثی که صاحب علم جزئی دارد فرق میکنه. پس این جواب هم برداشتی که صدرا از اشکال کرده بود میتونه جواب از اشکال باشه، هم بر برداشتی که مولوی کرده بود میتونه جواب از اشکال باشه. من اولم جواب اول ارز کنم، جواب سوال اولتون که ما در سایر علوم خود مبادی رو میاریم و به عنوان یه تعریف یا به عنوان یه برهان طرح میکنیم، در باره مبادی یه بحث نمی کنیم. خود مبادی تصوریه رو یا مبادی تصوریه رو مورد استفاده قرار میدیم، تعریفی یا برهانی تشکیل میدیم و طرح میکنیم. اما در فلسفه ابتدا در باره مبادی بحث میکنیم، بعد اون وقت مبادی رو تنظیم میکنیم تا تعریفی یا اینکه برهانی تشکیل میشه. ما در مقاله سوم یا در مقاله پنجم اصلا در مبادی تصوری بحث میکنیم، در همین کتاب. پس در فلسفه ما در مبادی بحث میکنیم و بعد این مبادی رو تنظیم میکنیم برهانی یا اینکه قول اشاره‌ای تنظیم میشه. ولی در علوم جزئی اینجور عمل نمی کنیم. در علوم جزئی فقط برهان رو اقامه می کنیم، یعنی از مبادی استفاده می کنیم، بحث نمی کنیم چون مبادی، یا تعریف رو ارائه می دیم بدون اینکه در باره مبادیش بحث بکنیم. سوال دومتون چی بود؟
عوارض مثلا هم فرضی ما وجود یه چیزی با حقیقت وجود چیزی میگیریم بعد اینا رو عارض میگیریم که میتونه ظاهر بشه میتونه ها چیز عارض چیزی تحقیق کنه چیه؟
عارضی که ما در اینجا میگیم همونیست که به نحوه ما عارض میشه، یعنی قید میاره برای معروض، قسم معروضه دیگه، قسم معروض قید میاره برای معروض. یعنی این که شما میفرمایید که فرض کنید رقبه معروض میشه برای ایمان، ایمان عارض میشه بر رقبه و یه رقبه مؤمنه که فردی برای رقبت درست میکنه، جسمی برای رقبت درست میکنه. همیشه قید عارض میشه بر مقید، قسم عارض میشه بر مقسم، و با این عروض یک قسم درست میشه، با این عروض یک قسم درست میشه. به تعبیر اولی که گفتم واضح تره، قید عارض میشه بر اون مطلق و با عروض این قید بر مطلق قسمی درست میشه. در اینجا منظورمون همینه، این نوع عروضه که شیعی مثل جوهریت، جسمیت عارض موجود میشه و یه موجود خاصی درست میکنه که اسمش جوهره یا اسمش جسمه.
در خارج ما
نه، این عروضی که میگیم این عروض در خارج که نیست. در خارج از اول ما یه جوهر داریم، نه خدا یه طبیعت موجود درست کرده بعدن یه جوهری دوش عارض کرده شده جوهر. نه، این وقتی ما میاریم این شیء خارجی رو در ذهنمون تحلیل میکنیم، مقسمی، قسمی، عارضی، معروضی اینا درست میشه. ولی تو خارج که خب طبیعت موجودی داشته باشیم بعد یه جوهری برش عارض کنیم جوهر درست بشه، اینطوری نیستش که. در خارج خدا از اول یه جوهری رو ساخته، بعد ما اینو تحلیل میکنیم، عارضش و معروضش رو جدا میکنیم، همینطور که عرض کردم طبیعی.